你要是好
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح ها ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام.
سلام، بفرمایید. خواهش کنم بفرمایید.
بسیار باعث افتخار میتونم با تو صحبت کنم.
لطف دارید بفرمایید.
قربان شما. من خواستم یک سوالی بپرسم در باره موضوع مرگ و اعتقاد و مسائل بعد از اون، اما از نگاهی نه بر مبنای مرگ هم که خب اون در اون در اون مرگ میکنم موضوع شخص و نه هست و اعتقاد بنده اون هست. با توجه به اینکه در توضیح شخصیت سالم که در مجموعه هاتون بنده مدت پیش این رو شنیده بودم و اصلا که مجموعه ترس سلام و وحشت رو شنیدم از مجموعه کارهای بسیار ارزشمند شما، اونطور دو نکته رو شما اشاره فرمودین در خصوص این که اقدر که شخصیت سالم یکی از ویژگی هایی که از اون برخوردار هست، موضوع مرگ و مسائل و موضوعات مربوط به اون و پس از اون رو به گونه ای با خودش روشن کرده، تعیین تکلیف کرده و در مجموعه اضطراب طرف اضطراب و وحشت هم اون قسمت که حضرت عالی می فرمایین در مورد اضطراب هستی اشاره می فرمایین به این که اون دو هم بایستی به گونه از مبنای فلسفه، حالا اگر اشتباه می کنم شما بزرگواری به فرمان تحصیل بفرمایین شما از بنده رو بر مبنای فلسفه، عقل و احتمالا منطق موضوع مرگ رو و مسائل پس از اون رو روشن کرده. خواستم این رو بپرسم که حریمه که اون مسائل مربوط به مرگ و پس از اون داره با عقل و فلسفه و منطق چگونه میشه کلیابی بشه و در مورد اون فرد بتونه یک چارچوب برسه و نظری احتمالا پیدا بکنه.
ببینید عزیز، مطلبی که میفرمایید اونم به گونه‌ای که طرحش میکنید بسیار وسیع و پیچیده است. فقط بیاید چند تا نکته رو ابتدا درباره‌اش سخنی داشته باشیم، بعد شما انتخاب کنید که با توجه به نقطه نظرگاهتون به دنبال چه هستید. ما درباره مرگ هیچی نمیدونیم مگر این که بر اساس شنیده‌های مبتنی بر اعتقادات و باورهامون نظری پیدا کرده باشیم و الا آن را که خبر شد خبری باز نیامد. بنابراین کسی نرفته و بیاد و بنابراین گزارش ما نظر دیگران است. حالا این دیگران میتونن به نظر ما هر گفتار خدا باشه، کلام خدا باشه، یا پیامبرانش، یا مردمان، یا به هر حال آنچه که در محیط اجتماعی فراهمه. پس اول مهم این که بدونیم ما با یک خبر بدون هیچ سند و مدرک و دلیلی که در موارد دیگه هست روبرو هستیم. که مرگ است و بعدش چه میشه. مرگ رو میدونیم هست برای اینکه اون رو بر اساس تعریف به عنوان تمام شدن یه چیزی در زمینه‌های اساسیش میبینیم. حالا بگذاریم از اینکه در اون زمینه هم خیلی دقیق نیستیم ولی مطرحه. اما اون چیزی که من و شما راجبش خیلی خیلی حس میکنیم، احساس میکنیم، میدونیم زندگیست. گفتگو از نظر آدم سالم و بحثی که در جهت آنچه که اگزیستنشال انگزایتی یا استراب هستی شما بهش اشاره فرمودید، من درباره صحبت کردم، این است که شما به یه آدمی به دلیل این که در درست و خوب و مناسب زندگی میکنه توجه اعتنایی به موضوع مرگ نداره. و به بیان دیگه در همون مفهوم کلامی میشه گفت مرگ دنباله زندگیه، نه چیزی مختلف و متفاوت، هرچند که در چارچوب بود و نبود جهان به صورت عکس همه. بنابراین مطالعات هم نشون میده آدمایی که خوب زندگی کردن و طلبی از خودشون و دیگران ندارن، ماجرای مرگ براشون بسیار عادیه، حتی برخی از اوقات مثل یک کنجکاویه که ببینن چه میشه. چون همطور که میدونیم اگر خبری نیست که ما نمیفهمیم خبری نیست، بلکه همه مطالعات نشون میده حس و احساسی در کار نیست. اگر هم خبری هست، اون چیزی که اشاره کردید به موضوع عقلی یا فلسفی اینه که چون یه نوعی از تکامل رو، یه نوعی از دگرگونی به صورتی که برای ما به عنوان رشد تلقی میشه، یا اصلا موضوع رشد رو، چون اون رو دیگه نمیشه انکار کرد، حالا تکامل با حرفا جای گفتگو داره، گروث یا رشد رو داره، باید با این از این بهتر باشه. حالا تازه از اینم بهتر نبود، خب خیلی ها تو این دنیا با بد خیلی چیزا یا بدتر خیلی چیزا ساختن. برای یه آدمی که خوب زندگی کرده، درست و مناسب زندگی کرده، موضوع مرگ موضوع مهمی نیست. به همین جهت است که واقعا مطالعات نشون میده پدران و مادرانی که از مرگ نمیترسن، فرزندانشون از زندگی نمیترسن، چون خود اونا هم خوب زندگی کردن. و بنابراین مشکل ما مشکل مرگ نیست، مشکل ما مشکل زندگیه و اون چیزی که من و شما رو گرفتار میکنه اونجاست. گفتم بحث عمیق و سنگینه. حالا ما برای اینکه خاطرمون رو در چارچوب این که اون هم چیز بدی نیست یا غیر عادی نیست، دو سه تا استدلال میکنن. یکی این که به هر حال آنچه که طبیعت رو ساخته، اهم از این که به خداوندی باور داشته باشیم یا نداشته باشیم، خب اون چیزی بعد از مرگ رو هم ساخته. اگرم نه، یه چیزیست که این گونه شروع میشه و همین جا هم تمام میشه، خب تمام میشه. بنابراین فقط کسی حسرتشو میخوره که فکر میکنه کارهای ناتمام یا خواستهای ناتمامش برآورده شده، که دوباره باز برمیگرده به این موضوع. اما در اینجا اون وقت یه گفتگوی مطرح میشه درباره این که آیا این عالم تنها عالمه؟ آیا عوالم قبلی وجود داره و عالم یا عوامل بعدی هم وجود داره یا نه؟ که اون وقت است که شما یه دفعه وارد حریم گفتگوهای مذهبی میشید. فلاسفه برخی از اوقات پرسش رو مطرح کردن، مذاهب به حساب خودشون جواب دادن، حالا این جواب بعدن به وسیله مردم آنچنان تغییر پیدا کرده که شاید بیشترین قسمتی که شما در ادیان نمیبینید ولی بیشترین حرفایی که مردم دربارش میزنن همین موضوعه. و باز به همین جهته که مطالعات جامعه شناسی نشون میده حساسیت مردم درباره مسئله مرگ و زندگی و روح به مراتب نقش بیشتری توی رفتارشون تا حتی موضوع خدا داره. و به همین جهت که از نظر تأثیرگذاری ماجرای این که زندگی چه هست و چگونه هست و از که آغاز میشه و که پایان میپذیره موضوع مهمتر است تا این که من به وجود خدا باور دارم یا ندارم. ولی به هر حال اینا مباحث پیچیده است که خیلی از اوقات گفتگوهای سنگین و وسیع رو میخواد برای که جنبه ها و جلوه های متفاوت داره. حالا با توجه به این مقدمات کلی، هر جور و حرفایی که خود شما زدید خوشحال میشم نظرتون رو بدونم. فقط میخوام یادآورتون بشم که متاسفانه تلفن شما یک کمی قطع و وصل میشه. اگر شمرده تر صحبت کنید یا نمیدونم چه کار کنید که ما بهتر بتونیم شما رو بشنویم، سپاسگزار میشم. بفرمایید.
من سعی میکنم که روی آفکس به پس صحبت بکنم تا ارتباط بهتری داشته باشیم. آقای دکتر به موضوع رشد اشاره کردیم. البته طبق روال گذشته شما در بقید موضوعاتی این چنینی به درستی ایدها رو در اختیار میگذارین و به هر حال چون گفتگو رادیویی هم هست امکان این که ما بخواهیم به یک نتیجه گیری در یک زمینه مشخصی برسیم که نباشه و این طبیعی هم هست، اما به حضرت عالی برای این که موضوع رو ما به کانال اجتماع به هر حال به عملی بذاریمش و بدونیم این نتیجه نسبی توی شخص در حال برسیم، موضوع رشد رو فرق کنیم شما و این که اگر که موضوع پس از مرگ رو در چارچوب رشد و همچین مفهومی ممکن این رو قدری باز بکنیم که هست مطلب در این خصوص که اگر سوالی بود من
ببینید عزیز، من باز جمله رو تکرار میکنم، ما هیچی درباره بعد از مرگ نمیدونیم، اینو باز میخوام تأکید کنم. بنابراین من و شما فقط میتونیم از اونجا که اسمش زندگیه یه نتیجه در جهت چیزی متفاوت یا متضاد که اسمش مرگ نگاه داشته باشیم. عرض من این بود، مثلا نظری ندارم، عرض من این بود که دوتا احتمال بیشتر نیست، یکی این که خبری نیست ولی ما رو زنده نمی کنن به ما بگن ببین خبری نبود حالا بمیر، بنابراین درست مثل آدمایی که میرن تو بیهوشی تو اتاق عمل، ما هوشیم بعد بیهوش میشیم، همونطور که میخوابیم میرفت خوابمون میبره، بنابراین خبر نمیشیم که چیزی هست یا نیست، یعنی اگر نیست خبر نمیشیم که نیست. این موضوع مهمه که ما رو آگاه نمی کنن که ببخشید گول خوردید خبری نیست حالا بمیر، اما اگر خبری هست عرض من این بود که به نظر میرسه، یکی من بگه به نظر نمیرسه مثلا واقعا حرفی ندارم، که یه چیزی به اسم تغییر در مسیر رشد وجود داره. بنابراین من اینو اگر به زبونی که خیلی دقیق نیست بخوام بگم، اگر چیزی باشه از اینجا بهتره. به همین جد است که من با توجه باز به برداشتای این جهانی و حرفای مربوط به آن جهان، هر زمینی که اگرم باشه بهشت هست ولی جهنم نیست، به دو دلیلم جهنم نیست. نه جهنم معقول و منطقی و عادلانه و منصفانه و مهربانانه است، اصلا نیست، هیچ توجیهی نداره، و به قول برتراند راسل جهنم رو باید آدمای بدکار را انداخته باشن، و به قول عزیزی که مجموعه شعری دارن آقای دکتر جلیل محمودی، حرفشون این بود که خدایا از قهرت نمی ترسم چه که ارحم و راحمینی، و از دوزخت حراسی ندارم چه که همچی جایی نداری. اصلا به خدا نمیاد، اصلا به یه آدم عادی عادی نمیگم حتی عادل یا مهربونم نمیاد، پس جهنمی در کار نیست. حالا این که مدل اون میخواد بریم مجازات بشون همه گناهکاران، این از عمق واقعا خوب نبودن خودمونه، جمله رو بیش از این نمیخوام بگم. پس بنابراین اگرم باشه بهشتی هست، و به همین جد است که اتفاقا برداشت برخی درباره ملکوت که شما به نوعی اون رو در مسیحیت میبینید معنا داره، فقط اشکال کار اینه که ملکوت رو میپذیرن اما خیلی ها رو به اونجا بخوان راه ندن، مگر و شرط میگذارن، اونجا گرفتاریست که باز نامهربونی و ظالمانه بودن خودش رو نشون میده. بنابراین عرض من در حقیقت در یه همچین موضوع پیچیده این هست که اگر باشه باید بهتر از این باشه، پس بنابراین جایی برای ناراحتی و نگرانی نیست. اصولاً هم به نظر من مردم از چگونه مردن که دیدن بد آدم ها میمیرن اذیت میشن، نه از خود مردن، و اینو میشه تو گفتگوها دید. پس مسئله مردن خودش اونقدر مطرح نیست که چگونه مردن مطرحه، اما نکته دیگری که وجود داره این است که مردم آنچه رو که در زندگی کردند و میکنند مبنای اون جهان قرار میدن، در حالی که اگر دنبالشه پس جایی نداره، اگر دنباله اون نیست پس قرار هست که متفاوت باشه. کوتاه سخن، چون این بس در این مسیر یه ذره کار مشکلیست، عرض من این است که اگر خبری نیست که ما بی خبر میمانیم از این که نیست، و اگر خبری هست از اینجا بهتره، و درست باز بر میگرده به اینکه اینجا چگونه زندگی کردیم. به عنوان یه پرسش فلسفی یا شاید مذهبی ممکنه مطرح بشه و به همجاست که انسان قراره در موردش مقدار بدونه، بخونه و یا حرف بزنه و بعدم به یه نتیجهی برسه. ولی اگر زندگی خوبی داشته باشه و خوب زندگی کنه، ماجرای مرگ براش موضوع مهمی نیست. هرچه هست هست، میخواد باشه میخواد نباشه. یعنی مثل بسیاری از چیزاست که آدم ها در موردشون حتی تا پای مرگ و نابودی خودشون و دیگران رفتن، ولی برای یه عده‌ای بود و نبودش اونقدر فرقی نمی کنه. اونجا بحث است و به همین دلیلی که موضوع بسیار بسیار فردی و شخصیه و همطور که اشاره کردم برمیگرده به این که من و شما چگونه زندگی میکنیم. ممکنه و حتما هم چنینه که آدم ها مرگ رو خوب ندونن، که درست فکر میکنن، دوست نداشته باشن، که حتما چنینه، احساس بدی در موردش داشته باشن، که به نظر من خیلی واقع بینانه است، ولی نه در اون حد و سطح که یه عده‌ای به خاطر وحشت از مرگ بسیار بد زندگی میکنن و در حقیقت در این جهان مرده و با مرگ زندگی میکنن. حالا شما بگذارید ما پیام ها رو بشنویم، ببینید چیز خاصی که براتون خیلی خیلی مهمه رو مطرح کنید، تا اینکه بخوایم مسائل جزئیش رو مطرح کنیم، چون ممکنه باز به جایی نرسیم. منم دوستان دیگه ای رو خط دارم، به ویژه از ایرانم هستن. شما ببینید یه قسمت دیگه رو کجا میخواید ببینید، من در خدمتتون تو این جلسه هم شنگ و نجمن با ما باشید.
انگشتر فروز بعد از یک سال ازدواج 10 قیراط، مال ما بعد از 10 سال ازدواج 1 قیراط. نگاه کن
پوری جان، کمتر حرف بزن، انگشتر رو نگاه کنم یا جلومو تصادف میکنیم. پوری جان سالمی؟
چرا شش میکنی؟
نمیشه.
چی نمیشه؟
گفته حرف نزنی.
کی گفته حرف نزنی؟
کامران یدیدی گفته بعد از تصادف دیگه حرف نزنی.
اه؟ گفته حرف نزنی؟ بابا دمش گرم، بازم به یدیدی؟
تماس و صحبت با شرکت های بیمه قبل از مشورت با وکیل متخصص می تواند موفقیت پرونده شما را به خطر بیاندازد. پیامی از دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نخ برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
بابا بازم به یدیدی.
کار مناسب و درآمد بالا
ندارم.
کردیت و اعتبار خوب
ندارم.
قدرت پرداخت اقساط بالای ماهیانه
ندارم.
امید و انتظار کمک از دوست و فرزند و کس و کار
ندارم.
ببخشید پس شما چی دارین؟
بالای 62 سال سن دارم، امکانات محدود مالی دارم، یه مقدار پول برای دان پیمنت دارم، راستی یه همسر ماه بلند پرواز خوش طبق هم دارم.
شما شماره آقای نظام نجات رو دارین؟
اونم ندارم.
310-775-2131. سوال دیگه ای دارین؟
بله لطفاً شماره تلفن رو تکرار کنیم، چون حافظه درست درمونی هم ندارم.
310-775-2131. علاقه‌مندانی که مایل به دریافت اطلاعات لازم در مورد ریورس مورگیج به زبان‌های فارسی، انگلیسی و اسپانیایی هستند و یا خواهان دریافت سرتیفیکیت از طرف هاد اپروال کانسلینگ ایجنسیز در ایالت‌های مختلف آمریکا می‌باشند، با دفاتر آقای نظام نژاد تماس بگیرند. 310-775-2131. NMLS number 288631.
دیگه سوالی ندارم.
ببینم آقا دارن چی کار میکنن؟
هیچی، کاری به کار کسی ندارم، اینجا نشستم دارم ماست خودم رو میخورم.
بهبه، اونم عجب ماستی.
میبینی عشقم، این ماست بی همتای گلچینه، با همون کیفیت و مزه 30 سال گذشته.
ماست تو بخور نوش جونت عزیزم.
ماست های خوشمزه گلچین، ماست ساده، ماست کم چربی، بدون چربی و کیسه گلچین، در انواع و اندازه های گوناگون و در بسته بندی های جدید گلچین در دسترس شماست. رگ‌های واریس پا، تورم، زخم، عوض شدن رنگ پوست پا، سنگینی، خستگی و سوزش پا همه علایم بیماری‌های رگ‌های شریانی شماست. در مطب‌های دکتر شهریار کهن در تاوزن اوکس، انسینو و گلندل با در اختیار داشتن پیشرفته‌ترین دستگاه‌های سونوگرافی می‌توانیم رگ‌های واریس و بیماری‌های پای شما را پیدا کرده و با روش‌های متفاوت رادیو فرکانسی، لیزر و کلیروین بهترین راه درمان را در اختیارتان تان بگذاریم. سلامت و زیبایی رگ‌های پای خود را به ما بسپارید. بعد از درمان شما می توانید به کار روزمره خود ادامه بدهید. بیمه های پی پی او و مدیکر پذیرفته می شود. برای مشاوره رایگان همین امروز با تلفن 800 MD4 Vein و یا با تلفن 800 634 8346 تماس بگیرید. www.cohencenters.com دکتر شهریار کهن.
فرح عبری مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدول بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری اینه: 310-850-2154 310-850-2154. برای عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه از اول تا آخرش.
License number 0132-9272.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. بفرمایید.
میشه به این گونه نتیجه گرفت که اون که در مذهب و بعضی از مکاتب بشر رو تشویق میکنن به انجام کارهای خوب، نه بر مبنای تعریف خوب بودن انجام کار خوب و اخلاقی بودنش، صرفا ترس از دوزخ و نویدی که بقیه پاداش در بهشت در انتظار بشریت خواهد بود، اونها رو باز بدارن انجام به کارهایی که اونها غلط میدونن و نوعی یک حضرسازی رو هم بکنن، یک امید سازی رو هم بکنن برای بشریت. این که فرض بکنیم بشر به این نقطه نرسته که فرض بکنیم من 70 سال 80 سال تلاش کردم، فرض بکنم چیزهای ساختم، تحصیلاتی کردم، تشکیل خانواده‌ای دادم، بعد آخرش همه رو من بایستی نابود بکنم و برم همه رو بزنم و برم. یک امیدی بخواد برای بشریت بسازه و یک اقوام بکنه بسازه و حالا عزیزگاه خودم به نظر شخص خودم برد میکنم، این که بدون که جا اون جایی هستش که پاداش همه خوبی هایی که اینجا داشتی یا به چیزهایی که حقت بوده و نرسیدی یا حقت بوده و دیگر خوردن، ما در جهان دیگر عبادت رو برپا میکنیم.
نه ببینید، اصلا نتیجه گیری همین بوده، ولی این نتیجه گیری بسیار کودکانه است. برای که دو سه تا اشکال داره. اشکال اولش، ببینید، باز شما اگر به گفتگوی خودتون توجه کنید خواهید دید که کجا خراب شد کار. اونجا خراب شد که من 70 ساعت 8 ساعت زحمت کشیدم ببینم چه کارم رسیدم یا نرسیدم، حالا باید بذارم و برم. ببینید، باز رفت سراغ زندگی. اشکال کار این عدم رضایت از زندگی است. این اشکال کار در اینه که شما باز یه فرضی دارید که ما رنج کشیدیم، وقت درو و خربند بوده گفتم بیا برو بمیر. اشکال کار اینه که ما نیومدیم به اینجا برسیم که ما هر آن داریم زندگی میکنیم و در این زندگی همونجا حساب ما هر شب میشه صفر. به همین جد است که بنده عرضم همیشه این بوده که اگر شما 24 ساعت نه 48 ساعت یه دفعه اون لذت رو از زندگی و تفریح و سرگرمی و هر چی که اسمش رو می‌خواید بذارید تو زندگی رو باختید، شما باز هنوز اون نگاه رو دارید به موضوع که من 10 سال 20 سال زحمت می‌کشم برای نتیجه. این اشتباه همین جاست. ما درسته که تا به امروز چنین بوده، ولی گفتگو در اینه که ما قراره هر روز یا آخر شب که می‌خوایم بخوابیم حسابمون صفر باشه. زحمتمون کشیدیم، پاداشون گرفتیم، یه ساعت کار کردیم 100 تومنمون رو گرفتیم، تمام. این که من فکر کنم یه ساعت کار کردم 100 تومن گشتم برای 5 سال دیگه و 50 سال دیگه بگیرم مثلا است. این اولین اشکاله. باز دوباره بر میگردیم که این که من با مرگ مسئله دارم اینجاست. دوم، صحبت شما باز رفت سراغ این که ما در اینجا عدالت اجرا نمیشه، عدالت باید اجرا بشه. من با عدالت که باید اجرا بشه خیلی بحثی ندارم، گرچه حرف خالیه، ولی اشکال کار این است که ما به دنبال مجازاتیم. اشکال کار اینه که ما میخواییم آدمای بدکار مجازات بشن. پس شما یه دفعه متوجه میشید که هدفی نیست که من این که زحمتمو کشیدم و رنجمو بردم چیزی که باید میرسیده نرسیده اون رو برسونی. شما میخواید آدمی که بد کرده تنبیه بشه. حالا اینجا که شد، شما وقت ناچارید هم بهش درست داشت بشید هم جهنم. و اگر برز من توجه کردید، گفتم اگر بخوایم کمی عادل و منصف و مهربون باشیم جهنم نخواهیم داشت. ما میتونیم فقط به آدما بیشتر و بیشتر بدیم، یعنی یکی بیشتر یکی بیشتر، همه خوب یکی بهتر، نه اینکه در رو محروم کنیم. گفتم اون کسانی که مبحث ملکوت رو مطرح میکنن یه دفعه با ماجرای ایمان همه رو خراب میکنن، یعنی یه نوع جنگ رو در مفهوم مرگ و نابودی بدون اینکه دست خودشون آلوده باشه مطرح. باز شما یه حرف دیگری زدید. ببینید، مطالعات علمی نشون میده که رشد اخلاقی انسان بالاتر از رشد عقلیش نیست. یعنی من اگر کسی هستم که در 7 یا 10 یا 12 یا 14 یا 18 یا 22 از نظر رشد عقلی که اینا مراحل مشخص عقلی متوقف بودم، من بر همون مبنام اصول اخلاقی رعایت میکنم. یعنی من بین تولد تا 4 سالگی اصولا کودک اخلاق نداره، کودک نه مهربون نه عادل نه منصف نه هیچ، یعنی تا 4 سالگی اخلاق نیست. بین 4 تا 7 سالگی مردم رعایت اصول اخلاقی، حالا وارد بحث اخلاق و ارزش هم نمیخوام بشم، بین 4 تا 7 سالگی مردم رعایت اصول اخلاقی رو میکنن یا ارزشی رو میکنن به دو دلیل که شما اشاره کردید، ترس و تنبیه، fear and punishment. بین 7 تا 10 به خاطر احتیاج و نیازه، یعنی من حاضر هستم یه اصولی رعایت کنم برای که احتیاجاتم برآورده بشه، یعنی یه جوری با شما خوب رفتار کنم که شما هم مثلا به من کار بدی. بین 10 تا 12 سالگی برمیگرده به مسئله خوب بودن، آدم خوبی بودن، یعنی آبروه. بین 12 تا 14 سالگی برمیگرده به پیروی از قانونه. بین 14 تا 18 برمیگرده به پیروی از قانون عادلانه و منصفانه، اینی که بچه ها انقلابی میشن. بین 18 تا 22 برمیگرده به اصول اخلاقی انسانی. بنابراین این چیزی که ما در طول تاریخ داشتیم، چون انسان 99% به نظر من در طول تاریخ به 7 سالگی بیشتر نرسیده و همون پایه‌های عقل رو نداشته و در نتیجه فقط در مرحله ترس و تنبیه، اینی که همون حرفی که شما میزنید آمدن به مردم گفتن که شما به دلیل ترس که مثلا خدا تو کمرت میزنه یا به دلیل که میره تو جهنم اونجا روزی 70,000 بار میسوزنن و زندت میکنن اونم برای ابد، تو بس بنابراین بیا کار خوب و بده بکن. و به همجاست که مردمان اونجا موندن عزیز، در حالی که اصلا معنایی نداره این حرف. این ماره یه بچه و یه آدمیست که رشد عقلیش بین 4 تا 7 و مطالعاتی که تو این زمینه شده کاملا در سراسر جهان این رو نشون میده که اصلا روزی که یک کسی به خاطر ترس و تنبیه کار خوبی میکنه بی ارزش. اتفاقا کارگردان بسیار عزیز و برجسته و خوبی با من گفتگو مثلا یاد یک ماه قبل داشتن و حرفشون این بود که اگر مردم این اعتقادات و بهشت و جهنم از دست بدن اون وقت مردم نیست چه میکنن. خدمتشون عرض کردم هیچی. همه مطالعات نشون میده به میزانی که مردم به بهشت و جهنم بیشتر اعتقاد دارن بدکارترن. اشکال کاری برای که اولا یه حقه زدن همه چیز انداختن به یه روز قیامتی که این روز قیامت اصلا معلوم نیست که اتفاق میفته، برای که ما که به مجرد که مردیم که قیامت ما شروع نمیشه، ما میریم تو عالم برزخ میمونیم تا روز قیامت بشه. خیلی خب، این اصلا فریبکارانه است که من به شما بگم من میزنم تو گوشتون شما یه 5,000 سال 50,000 سال دیگه بزنید، یا من به شما الان 1,000 تومن میدم شما مثلا اینو 1,000,000 سال بعد به من بدید. یعنی این اتفاقا برخلاف تصور هیچ تأثیر اخلاقی نداره و مطالعات نشون میده به میزانی که مردم این باورها رو جدیتر میگیرن کار بد بیشتر میکنه. ظاهرا وانمود میکنن از دیگران بر مبنای اون انتظار و توقع دارن، ولی اصلا درست نیست. به همین جاست که شما میدید در کشورهایی مثل کشورهای اروپای شمالی که مردم اعتقادی به بهشت و جهنم و اینا ندارن، مردم مهربون‌ترن، مواظب‌ترن، مراقب‌ترن. وقتی من و شما رو از خونمون، خودمون به دست خودمون، برادرمون، پسر عمومون بیشتر و دخترمون کمتر تیکه تیکه میکنن، اینا را میدن میان بیاد اینجا یه غذا بهتون میدیم بخورید یه سرپناه داشته باشید. حال تو از ما میریم مدعی اونها میشیم، همون باورهایی که موجب مرگ و کشتار بوده رو میخوایم تو این کشورها پیاده کنیم، بعد تازه اینا رو هم نجس و بدم میدونیم. و این اتفاقی است داره تو اروپا میفته عزیز، و یکی نیست به ما برگرده بگه این همه ترس از جهنم و طمع بهش برای از ما چی ساخته. هیچ، یه مقدار خونخوار بیرم که در طول تاریخ بودیم اصلا کار نمیکنه عزیز. این ماجرا دورانش به سر اومده. مطالعاتی که تو امریکا اومدن صورت دارن به طریق کاری که من تو کتاب جامعه امروز هم آوردم، اومدن رفتن سراغ معابد مذهبی بسیار ارتدوکس و متعصب، دیدن این آدمای بدبینتری هستن، منفیتری هستن. چجوری متوجه شدن؟ اومدن اتومبیلاشون چک کردن، چیزایی که تو اتومبیل میذارن به دلیل بدبین و منفی بودن کمتره، درای اتومبیل قفلتره، مواظبت و مراقبتشون بیشتره، وقتی میان دوربرشون رو بیشتر نگاه میکنن، در حالی که مردمانی که به معابدی میرفتن که مقداری مدرنتر و پیشرفته تر بودن درای اتومبیلاشون باز بوده، اشیاء قیمتیشون تو اتومبیل بوده، وقتی میامدن دوربر خودشون اونجور چک نمیکردن، اون حالت بدبین و منفی رو اصلا نداشتن. و به همین جد است که شما غالب اوقات میبینید مردمان به میزانی که نگرانترن، مضطربترن، مؤمنترن. اصلا لغت ایمان و مؤمن و اینا از همین جا میاد که از لغت امنیت میاد و راهش هم برای اونه. بعدم مراسم و آداب مذهبی چیه؟ همه یه مقدار مراسمیست در جهتی که برای استراب و وسواس درست شده، و الا اینکه یه جمله رو میلیون ها بار شما به کار ببرید یه مقدار آداب رو پشت سر هم تکرار کنید، غیر از obsession و compulsion چیه عزیز؟ ritual جان
ببخشید من کلام شما رو قطع کردم چون نمیخوام من خیلی بحث به سایر دوستان رو بگیرم. فرمودی که حد اکثر پیشنهادتون اینه که حد 48 ساعت حد اکثر، موضوعی که مربوط میشه به تفریح و سرگرمی، توصیه خاصی در این زمینه دارین که بخوام از عرض بگیرم و این رو به توضیح خاصی رو دارین؟ موضوع خاصی
مطرح؟ نه توضیح خاص من تو نه ببینید عزیز، یه روزی من قرار باشه تصمیم بگیرم، میگم همه که چون میشه این کار کرد، صبح ساعت 8 تا ساعت 12 یادم، 12 تا 4 یادم، 4 تا 8، 3 تا 4 ساعت با گروه های مختلف که همه چی راحت باشه کار کن، بعدم 24 ساعت دیگه برن خوب و خوش باشن، بخوابن، کار دیگه شون رو بکنن. ما تو دنیا هستیم که این کارو میتونیم بکنیم، ما تو دنیا نیستیم که تمام مدت باید یا همه این کتاب های دنیا رو تو مغزمون بریزیم یا مانند ماشین ها نمیخوام بگم حیوان کار بکنیم. اصلا نگاه من یه چیز دیگه است. به همین جاست که من بچه هم وقتی کوچک بودن شنبه شنبه نباید درس میخونن، حق درس خوندن، کتاب میرسن بخونن، وقت تفریح بود. چند باری هم که با معلمینشون در افتادم سر دادن این همه تکلیف مدرسه بود. ما مانیم تو این دنیا شو چی کار کنیم؟ ما تمام مدت رنج بکشیم بعد بمیریم که خواهی که چی بشه؟ به همجاست که وقتی رنج کشیدیم و مردیم طلبکار باقی میمونیم، در حالی که اگر ما اومدیم تو این دنیا خوب زندگی کردیم و خوش گذروندیم که آخر کار طلبکار کسی نیستیم عزیز، که حالا بگوییم باید بریم اون دنیا. اولا تمام دشمنان ما پدر صاحبشون به آتش جهنم در بیاد، خود ما هم همینجوری ول اون کن تو بهش که همینجوری با 4 تا چشمه شیر و عسل و شراب و آبی که گندیده نمیشه و حوری یا خانمان با قلمان صبح تا غروب رابطه جنسی داشته باشه، که اصلا خیلی هم خوشنام نیست حتی تو دنیای امروز اگر یه همچین جایی رو داشته باشیم. حالا جالب اینه که هنوز دنبال یه همچین چیزی هستی و دلمون هم خوشه که بارگاه الهی تمام وقتش رو صرف کرده که چه جهنمی درست کنه برای سوزاندن ما و چه مارهایی اونجا بیاندازه برای بلعیدن ما و چه غذاهای زقومی به ما بدن که اصلا نتونیم نفس بکشیم. از اون برم همینجوری حوری، اونم حوری. خب قربونتون برم، تو دنیای ما هم اصلا یه همچی کاری داشتن، یه همچی جایی داشتن بدنامی داره. بنابراین مرد صبح اول سر به سر من نگذار، کار ما رو با خدا در ننداز، اونم میزنه بد جوری کمر آدم رو میشکنه. بنابراین ملاحظه میکنی که منم زود ترسیدم و جا زدم.
خیلی با تشکرم آقای دکتر، گفتگوی شما رو با جناب میبودی هم دنبال میکنم. اگر اون قرصی که 2000 سال عمر میده شما یه روز یافتین یا به هر حال پیدا شد، ممنونتون میشیم که
به هر حال
یک ربع اشتباهم شده به ما
بدید. من خواهش کنم. آخه داستانی است که امروز باز دو مرتبه دوستان ما تو برنامه رادیویی خرابش کردن. من فکرم 2000 سال به ما قرص میدن 2000 سال زنده مونیم. نگفتن شما همجوری با هر 2000 سال سال به سال پیرتر میشید. خب آخر کار ما بعد از 100 سال 200 سال بیشتر به کی رو جوی هستیم؟ اون کس بهش زندگی نیست. دیگه کنفرانس نمیشه داشت. به هر حال دوستان ما واقعا با این ماجراها بازی هایی دارن. به هر حال ممنونم از اینکه روی خط اومدید. خوشحالم که من شما حداقل به این نچستیم که تنها چیزی که باید بهش خندید متاسفانه مرگه. باعث گریه هست برای دیگران ولی از خودش نباید ترسید. به هر حال خوشحال شدم با تو صحبت
کردم. خیلی متشکرم. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
منم برای شما همینطور عزیز. مرسی عزیز. خدا نگهدار. جنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشی.
کابره تهران The House of Legends تقدیم می کند جمعه 13 و شنبه 14 می با ستار
سرخ صورتم هستی اما زردتن
هم من نوش آفرین جمعه 13 و شنبه 14 می با ستار
همیشه میخواستی یه پروانه شی که دوست داره از فیل زودتر
من نوش آفرین
دنیای من رویای من بیا که طاقت حضور
برای رزرو جا با شماره تلفن‌های 818-985-5800 و 818-905-7774 تماس حاصل فرمایید.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-6 $199 بدون اشتراک ماهیانه 760-6.
مرکز خدمات آموزشی همراه در لس آنجلس به سرپرستی دکتر مهدی قافله باشی استاد دانشگاه شریف و دانشگاه‌های آمریکا و جمعی از اساتید در عقص پذیرش از دانشگاه‌های معتبر و استخدام متخصصین در آمریکا شما را یاری خواهد داد.
من دکتر قافله باشی استاد دانشگاه در آمریکا همراه با سایر اساتید عقص ویزای تحصیلی و دریافت کمک‌های مالی دوران تحصیل و همچنین عقص ویزای H1B جهت اشتغال در آمریکا را انجام می‌دهیم. مؤسسه همراه با داشتن کادری از استادان دانشگاه و داشتن همکاری با شرکت‌های آمریکا موفقیت شما را در کوتاه‌ترین مدت تضمین خواهد کرد. به تجربه آموزشی و اطلاعات این مرکز از بودجه‌های کمک تحصیلی موجود در آمریکا تکیه نمایید.
310-699-28-59 310-699-28-59 ویب سایت www.hamrah-edu.us
همراه انستیتیو is not affiliated with رادیو همراه.
از این پس توسط سیستم خودکار bullseyetraders.com چه روز و چه شب می توانید حتی هنگامی که به کار روزانه خود مشغولید و یا وقتی که در خواب به سر می برید با خرید و فروش شاخص ها در بازار سهام به درآمد چشمگیری دست یابید.
فرامرز وحدت‌شاه هستم، مدیریت bullseyetraders.com. با تجربه 28 ساله که در امر خرید و فروش شاخص ها در بازار سهام دارم و با ارائه نرم افزارهای استثنایی خودکاری که به تازگی برای سهل آزمان کردن خرید و فروش شاخص ها در اختیار علاقمندان یادگیری تریدینگ قرار دادم، داشتن درآمد بیشتر امریز قابل دسترسی.
در هر کجای دنیا که هستید در وبینار رایگان bullseyetraders.com با رفتن بر روی وبسایت و کلیک کردن بر گزینه کانتکت آس و پر کردن اطلاعات شرکت کنید.
از شما دعوت میکنم در وبینار رایگان اولیه کلاس‌های آنلاین ما شرکت کنید و خود از نزدیک با سیستم‌های خودکار و خرید و فروش شاخص ها آشنا شدید.
bullseyetraders.com 1-877-489-0509.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. بفرمایید.
اخیراً تماس میگیرم خدمتتون. سالمه
ببخشید عزیز، من نمیدم چرا تلفن‌های ایران اینجوری شده، صدای شما رو هم راحت ندارم عزیزی، کمی آهسته و شمرده بگید شاید بتونم بفهمتون، چون مدتی هم روی خط بودید متاسفم، ولی در خدمتتون هستم. بفرمایید.
من 32 سالم، از همسرم 5 ساله، ما 6 ساله ازدواج کردیم و قبلش 2 سال نامزد بودیم. مشکلی که داشتیم به خاطر خانواده همسرم بوده توی زندگیمون و از اون این که موقعی که خواستگاری اومده بودن یه سری پرداغای بابت حمایت مالی از همسرم داده بودن، چون اون موقع همسرم به بودن شما خیلی چیزی نداشت که بعد از وقتی 2 سال حمایت می کنن از بابت
مالی. ببخشید میشه با چون یه اشاره فرمودی تلفنتون که میشه از یه تلفن دیگه یه
سوال؟ من عوض کردم تلفنو.
من یه کمی نزدیک گوشی صحبت کنید، فاصله شاید ندید، نمیدونم، شاید من بتونم بهتر بفهممتون، چون من فهمیدم مشکل خانواده همسرتون، ولی فرمودید از آغاز دوران خواستگاری اینا ماجرا چی بود عزیز؟ نفهمیدم اون رو.
و اجازه بودن که حمایت بکنن همسرم رو یکی دو ساعتن که همسرم بتونم رو پیدا بکنه، تازه در واقع بخش سر بود خیلی زیادی نداشت. بعد قبلش مطابقه ما ازدواج کردیم اینا زیر حرفش و گفتم آیا چیزی نگفته بود ما باید اقتصادی ما خیلی مشکل داریم تا هم بشدیم. و بعد اون مشکل در واقع مشکل بیشتی که برای
خب عزیزم ببینید من یه گرفتاریم با دوستان در ایران مانند شما همینه. ما از یه طرف حرفمون این باشه که ما دو نفر داریم ازدواج میکنیم و بعد خانواده همسرم آمدن گفتن ما از در مسکن کمکتون میکنیم و بنابراین به اونا گفتیم خیلی خب پولتون رو بدین، بعد انتظار داریم که دخالت نکنن. آخه یه جامعه‌ای که پول میدن نه اینکه کار درستیه، ولی ما هم روزی که به کسی گفتیم پول بده بعدم باید بریم روزی 10 ساعت 8 ساعت باش کار بکنیم دیگه، بنابراین. و بعدم این که زیرش زدنم نیست، بنابراین شما من میگید این یه مشکل یه مسئله جدی است، حتما میگید غلطه بده کاملا باهاتون موافقم عزیز، ولی من چرا باید انتظاری غیر از این در جامعه ایران داشته باشم که روزی که کار من دو تا تحصیل کرده، یک به خواستگاری، دو ما کمکتون میکنیم، بعد بگیم خب اینا بشینن کنار یه دفعه مدرن و غربی و امروزه به زندگی نگاه کنن. بعدم تازه حالا مسئله این که اونا دخالت میکنن، حق با شماست، میفهمم همسرتون مهمه که این نقشش رو خوب ایفا کنه، احتمالا بسیاری از اونا رو خونسا میکنه. من چون شما رو درست نمیفهمم میقدتون میکنم، ولی که واقعا نمیدونم شنونده هارم احتمالا اذیت میکنه چون این صدا هیچ قابل پخش نیست. بفرمایید.
درست میفرمایید. ما خب من زیر شاخمون در واقع روی خودمون بستادیم، همسرم هم اوائل بی تجربه و خب اجازه خالت به اونا میدم، ولی الان بعد از گذشت این سالها یه مقدار بهتر شده روابطم، یعنی همسرم در واقع ایرادات خودش پی برده و یه مقدار کنترل کردیم روابط رو. الان از هر سال زندگی متوسطی داریم، چه از بابت اقتصادی چه از بابت روابط خودمون با هم دیگه، و بعد این سال تصمیم گرفتیم که بچه دار بشیم. راهنمایی که من شما میخواستم اینه که من چطور میتونم در وقتی محبت کردن و احساسی به خاطرم رو بیشتر بکنم.
من نفهمیدم، ببخشید من نفهمیدم. ببین ارزم اینه، من مجبورم اینم اعلان کنم از این بعد واقعا خطایی که اینجوری باشه رو، چون میدم شنونده هم اذیت میشم. شما به من فرمودید که شما میخواید برای همسرتون یا در ارتباط با همسرتون چه کار کنید؟
بسیارم بهش بیشتر محبت بکنم و بیشتر بسیارم اشتر بیشتر بکنم
آخه عزیز. این مثل این که شما بگید من میخوام زبان فارسیم یا ژاپنیم یا انگلیسیم بهتر بشه. آخه ماجرا اینه که من نمیدونم چرا اینو به عنوان هدف قرار بدیم. من میتونم بگم دلم میخواد دیگه من یه کسی من مهربونی کنه، ولی من که میتونم بگم من دلم میخواد یه کسی منو کمکم کنه که به یه کسی مهربونی کنم. یعنی
اصلا میتونن این ذره خودشون افزایش بدن، یعنی یه ذره خودشون رو خودشون کار بکنن که بتونن حالا شاید من یه خشی نمیدونم از دارم، یا مثلا به فرض وقتی مریض میشه، وقتی مریض میشم با من کمک میکنه، به هم محبت هم میکنه، وقتی اون مریض میشه من حالا براش چیزی که یه نظر ازش دستانی میشم که مریض شده، میدونی یعنی
نه عزیز، من مجبورم که خیلی این گفتگو خامه. من میخوام به شما بگم، من نوعی که شما حرف زدید که در آغاز کار خانوادهشون دخالت میکردن، حالا بهتر شده، به طریقی که بیانش کردی، یعنی من اونها رو سر جاشون نشون. اصلا من فکر میکنم اونها به یه درک و برداشت تازهی رسیدن که دخالت در زندگی فرزندشون یا عروسشون نکنن. اون قسمت دوم که همسر شما متوجه شدنم، جز اینکه شما متوجهش کردید که اونو نواده ها. یعنی من میخوام یه چیزی به شما بگم که شاید خوب نباشه، شما اینو کار رو کردید، نه ایشون این کار رو کرده نه خانوادش، و این متاسفانه اون گرفتاریست که من همیشه در این خانواده دارم. و تعجب نکنید که معمولا یه کسی مثل شما به خانواده خودش همچنان وابسته است. یعنی همسرت برای بیان روی خط، ممکنه بگن تعداد ساعتهایی که من با خانوادم یا ما با خانواده من تماس داریم کمتر از زمانیست که همسر من با خانواده خودش یا ما به عنوان یه خانواده با خانواده همسرم تماس داریم. یعنی میخوام یه چیزی به شما بگم که شما الان از این که نیت شما اینه که یه چیزی رو خوب و درست کنید من خوشحالم، ولی هنوز از راه و روش خودتون میخواید برید عزیز. یعنی هنوز ماجرا این که کی برنده بشه در این مسابقه و کی بازنده و اونه که گرفتار. من
چون میخوام بدونم واقعا باید چی کار بکنم.
آخه عزیز من، باز گفتم شما ماجرا این است که این شمایید که هستید عزیز. ببینید بگذارید بیاد فرض رو بر این بگیریم، باز تکرار میکنم این حرف فقط یه حدسه، من شما رو آدم وابسته ای این همسرتون و شما رو آدم مهرطلبی این همسرتون میبینم، و بنابراین وقتی که با این دوتا مشکل وابستگی و مهرطلبی زن و مرد روبرو هن، با هم هم ازدواج میکنن، به نوعی لذت نمیبرند و لذت نمیدن و رنج میبرن و رنج میدن، و به همین جهته که شما بر میگردید به عنوان یک مشاهده که جالبه میفرمایید که وقتی که من مریضم همسرم به من مهربونی میکنه، ولی وقتی که او مریضه من تازه از دستشم عصبانی میشه. خب آخه من در یه جایی که آدم ها به راحتی سر هم دیگر رو میبرن، حالا رجوع به عشق چجوری کنفرانس بگذارم؟ شمایی که اصلا معنا نداره. اولا وقتی همسرتون مریضه شما قرار نیست حال خاصی پیدا کنید، حتی حال خاص مبتنی بر دلسوزی. مریضه خب تو خونه است یا به هر حال مشکلاتی داره، آدم کمکش میکنه، ولی قرار نیست که شما رنج بسیار ببرید یا او قرار که کاری بکنه. بعد شما تازه خودتون از دست خودتون ناراضی هستید که من به جایی که به او که به من محبت بکنه محبت کنم نمیتونم و عصبانی میشم. خب این نشون دهنده اینه که شما یک بسا در باره همسر ضعیف مسئله دارید، شما اصلا با بیماری مسئله دارید. مثلا در خانواده بزرگ شدید که آدما به بهانه بیماری یا با بیماری شما رو زیر فشار میگذاشتن که مثلا باباتون سرش درد میکنه تلویزیون تماشا نکنید، یا مادر بزرگ حالش خوب نیست هیچ کس هیچی نگه یا هرچی. یعنی از یه جایی میاد که خشمی نسبت به مرض و مریضی داری. به علاوه من ای قرار باشه که وقتی که کسی بیماره و دردمنده عصبانی بشم، خب من باید پیدا کنم موضوع من و مشکل من چیه عزیز. امروز بسیاری از مردم هستن، خیلی درصد بالایی، که وقتی کسی رو بیمار و دردمند می‌بینن کوشش می‌کنن بشه کمکی هم بکنه، یه احساس محبتی هم نسبت به اون پیدا می‌کنه، و شما رو درست عکسش رو نسبت به همسرتون داری. خب نشون دهنده اینه که یه خبرای اونجاست که من نمیدونم چیه. صداتونم اونقدر خوب نیست که هم من بتونم درست بفهممتون، هم بتونم واقعا یه تشخیصی بدم، بعدم نگرانم که سر ساعت چون از ایران تلفن می‌کنید قطع بشه. شما به نظر من احتیاج به این کمک دارید که به یه جایی برسید که خودتون رو خوب بدونید و خواستنی و دوست داشتنی، تا به خاطر این دیگران رو هم خوب بدونید و خواستنی و دوست داشتنی. در خودتون مهر و محبت رو جایگزین مهرطلبی و یا خشم و عصبانیت بکنید. ولی اینا هر کدومش کار میبره عزیز، و تازه ما تشخیص داد از کجا میاد و چرا هست. من با اونچه که شما میفرمایید چیز خاصی رو متوجه نمیشم. حالا چون ممکنه هنوز چند دقیقه وقت
باشه، فرض میکنید که ما به بحث داشت و فکر میکنیم درست، یعنی اول یعنی
مخصوص خودمون هست. ببین نه 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 ببین عزیز من، شما 32 35 چه سال ازدواج کردی؟ ماجرا این که خودتون رو درست بکنی، این یه چیزی نیست که یک شما این کارو بکنید و دو زمان داشته باشه. به همین جهته که ممکنه شما به این نتیجه برسید که یکیتون یا هر دوتون حالتون خوب نیست، دو به این نتیجه برسید که این رابطه و زندگی خوبی نیست. خب اگر اینا هست، معمولا اشکال کار اینه که اومدن بچه مسائل و مشکلات شما رو بیشتر میکنه و زندگی زناشویی شما رو هم به خطر میاندازه. ولی عیب کار اینه که بعد از 6 سال ازدواج در یه جامعه مانند ایران با سن 32 35 شما و همسرتون، نداشتن فرزند هم یه جور دیگه اوضاع رو خراب میکنه. یعنی شما افتادید به این انتخاب بد و بدتر عزیز. ولی یک کسی میتونه کمکتون کنه که اگر حال هر دوی شما خیلی بد نیست، اگر رابطه شما خیلی بد نیست، یه جوری به قول معروف کجدار و مریض شما رو به یه جایی برسونه، کجش بکنه ولی نریز، که بتونید این بحران دیگری که ناشی از 6 سال ازدواج نداشتن فرزنده بگذرونید. و به همین جد است که توصیه من به شما، به جایی که من بتونم حرفی به شما بزنم، اینه که لطف کنید یه روانشناس خوب، فرقی هم نمی کنه خانم یا آقا، پیدا کنید. شما و همسرتون امیدوارم هر دو راضی بشید، برید سراغش، هم برای حل مسائل شخصیتون هم موضوعهای خانوادگی. اگر دیدید در اونجا یا یه تشخیصی میتونید بدید، چون چراغای روشن میکنن، بتونید خودتون و همدیگه رو ببینید، و یا اینکه رابطتون چیکار میتونید بکنید. حرفایی که شما به من میزنید عزیز نگران کننده است. یعنی همونطور که گفتم، من میبینم دو طرفش خرابه. بچه دار نشید، یه جور دیگه به هم میریزید، هم شخصی هم خانوادگی. بچه دار بشید، یه نوع دیگری خراب میشه. یعنی هر دوتاش انتخاب بدیه، در این حال انتخاب به یک مقدار اجتناب ناپذیریه. یعنی یه کاریست که باید درش تصمیم بگیرید. حرفتون درسته. حالا اگر یه روزی صداتون هر دو خوب بود، چون امیدوارم بشه تلفنتون، ای هر دو باشید، فرصتی باشه، من میتونم یه نظری بدم. ولی با توجه به آنچه که همکنون شما میفرمایید، نه، یعنی چیزی دستگیرم نمیشه عزیز.
ما توی مدت آقای دکتر مشاوره یه مدتی رفتیم، زمانی رفتیم به فرصتی مشاوره ما زدن و همسرم قبول میکردن، یه مدت دارم خیلی مشکلاتم زیاد بود و همیشه این مدت چون مشکلات اقتصادی دویدیم بتونیم زندگیمون رو سر و سامون به قوت اقتصادی و یه سبوت اقتصادی رسیدیم شرافت همون هم بخلا شرافت همون که من نشوندم که من سجده خوشون خب یه مقدارش درسته برمیم
نه. ببینید عزیز، من چون شما رو متاسفانه باز خوب نمیفهمم، نمیشنوم، بقیه هم همینطورن. اشکال کار ما اینه که من واقعا تصمیمم گرفتم از این بعد خطایی از این قبیل رو ناچار نمیارم، چون دوستان رو اذیت میکنم، خودم رو هم همینطور. ببینید عزیز، خود شما میفرمایید رفتیم و یه کمک هایی بوده، تأثیرات کوتاه مدت بشه. خب زندگی همین عزیز، زندگی که تغییرات آدم ها اگر از راه درستش و با یک هدف و نیت مشخص دارن درستش نمی کنن. ولی همینقدر که برخی از موضوع و مسائل حل کردین، نشون میده امیدی برای بقیه موارد هم هست. خب باید به بقیهش هم برسی. راهتون باز همون راه گذشته است. این که به نتیجه مطلوب نرسید، خیلی از اوقات ما تو زندگیمون درباره هیچ چیزی تا تا آخر عمرمونم اون چیزی که میخواییم رو پیدا نمی کنیم. ولی همینقدر که هر دو حاضرید برید پروی یه متخصص و یه روانشناس، همینقدر که گفتگوی با اونها به شما 1%, 5%, 15% در هر زمینه کمک کرده، نشون میده تنها راه همین عزیز، شما راه دیگری ندارید. ولی اگر از من کمک بخواید، راه حلتون این است که لطف کنید با هم تشبیه تلفنتونم قطع شد. برحال ما حرفانو با هم زدیم در حدی که البته ممکن بود، ولی من مجبورم اینو الان اعلان کنم چون دوستانم میشنون. اگر خطای تلفن به گونه باشه که امروز دو شنونده عزیز و گرامی داشتن، من اجازه میخوام که اونها روی خط نیارم مگر اینکه مطمئن باشم صدا به خوبی پخش میشه و الا باعث گرفتاریست. از این بابتم برای شنوندگان خوب عزیز متاسفم که مانند من در جهت فهم موضوع نه راحت بودند و نه احساس خوبی داشتن. ببخشید. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
KSWZ FM HD3 Los Angeles.
کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکویی در ماه می. دالاس شنبه و یک شنبه 21 و 22 می کنفرانس 16 ساعته کودک درون. هوستون دوشنبه 23 می 7 تا 10 شب خوشبختی و موفقیت. هوستون سه شنبه 24 می 7 تا 10 شب عشق، ازدواج و خانواده. آتلانتا چهارشنبه 25 می 7 تا 10 شب سلامت روانی یا سه گونه انسان. آتلانتا پنجشنبه 26 می 7 تا 10 شب راز و رمز موفقیت با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی. ویرجینیا جمعه 27 می 3 تا 6 بعد از ظهر اعتماد به نفس و حرمت نفس. 7 تا 10 شب نقش رابطه جنسی در زندگی زناشویی. ویرجینیا شنبه 28 می 3 تا 6 بعد از ظهر 10 شخصیت ناسالم. 7 تا 10 شب راز و رمز موفقیت با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی. تورنتو یک شنبه 29 می 2 تا 5 بعد از ظهر چگونه می توان آسیب‌های دوران کودکی را جبران نمود. 6 تا 9 شب نقش رابطه جنسی در زندگی زناشویی. اتاوا دوشنبه 30 می 3 تا 6 بعد از ظهر اعتماد به نفس و حرمت نفس. 7 تا 10 شب عشق، ازدواج و خانواده. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-926-5026 یا با دفتر رادیو همراه 310-441-5111 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
تصادفات 7 حرف است و راه رهایی از مشکل پس از تصادف 7 7 818 777 77 77. در زمان تصادف لاکی 7 را به خاطر داشته باشید. 7 7 در تصادفات و صدمات ناشی از کار 7 روز هفته در خدمت شماست. 818 777 77 77. پس از تصادف با تماس با لاکی 7 با پیش شماره 818 از حقوق قانونی خود دفاع کنید. 818 777 77 77. 7 7 لاکی 7 با دریافت بالاترین حق در تصادفات حرف اول را میزند. پذیرش پرونده در دفاتر پیام شایانی، وکیل تصادفات و صدمات ناشی از کار در وودلند هیلز، گلندل، اورنج کانتی، سان دیگو و سان هوزه.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
Thank you.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. شادی همراه بفرمایی.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایی.
خسته نباشه. خیلی خوشحالم که بالاخره تونستم با
تو منم همینطور با لطف بلندم صحبت کنید. جان بفرمایی.
راستش سوالات من که خیلی زیاده، ولی از مهمترین شروع میکنم. این که من یه پسر 3 ساله و یه پسر 11 ماهه دارم. 45 روز پیش در یک تصادف ماشین همسرم فوت شدن و من به این پسر 3 سالم نمیدونم واقعا چی بگم. راستش داستانم اینقدر، ما دوبی زندگی میکنیم و برای فقط یه چند مدت تعطیلی که داشتیم رفتیم ایران و همسرم یه هفته با ما بود، یه هفته یه روزه برگشتن و همون روزی که برگشتن این اتفاق افتاد. ما هنوز ایران بودیم.
ببخشید بعد از سر کنجکاوی شاید بیاد، شما با هم رفتید ایران؟
بله.
ایشون برگشتن به؟
نه، چون کار داشتن و به خاطر کارشون همون یه هفته رو موندن و برگشتن، ولی ما قرار بود 3 هفته
برگشتن. برگشتن به کجا؟
دبی.
و در دبی تصادف کردن؟
و در دبی تصادف کردن.
خودشون پشت فرمون بودن یا نه؟
بله بله.
تقصیر ایشون بود یا نبود؟
نه تقصیر ایشون نبوده و تصادفشون با یه ماشین خیلی بزرگ بوده که تقصیر کار ماشین بوده و خلاصه اینجوری.
با وقت شما الان کجا تشریف داری؟
من ما 3 هفته 4 هفته بعد از این اتفاق، من 3 هفته ایران بودم و چون اقامتم کنسل شده بود یک کم مشکل ویزا داشتم، ولی دوباره من الان برگشتم دبی و همون منزلی که قبل بودیم.
اون وقت شما پسرتون دقیقا 3 سالشه؟
همین یه هفته قبل 3 سالش باشه.
اون وقت بعدا تا به حال چی شنیده یا چه دیده دوربر خودش پسرت؟
درباره مرگ.
آها، و ماجرای پدرش.
ماجرای پدرش راستش چی دیده؟ من اینجوری بگم که صبح بچه خواب بودن که و من بیدار بودم که یهو تلفنی خبر رو دادن، یهو سر و صدای خونه گرفت بالا، چون من با پدرشوهر مادرشوهر و خواهرشوهر همه ایران توی خونه بودیم، سر و صدا بالا گرفته که من سری بچه ها رو ورداشتم با همه حالی که داشتم، حال هرچی بچه رو ورداشتم رفتم خونه مام بزرگ. بچه اون لحظه نفهمیدن چه اتفاقی افتاده چیزی، یعنی سر و صدا رو متوجه نشدن.
اون کارت خیلی درست بوده عزیز، خیلی خیلی درست بوده. خب
من همراه با بچه ها 7 روز خونه مام بزرگ موندم، با اینکه یعنی میگفتن تو باید بری اونور و همه میان به دیدنتون. خلاص از این حرفا، من فقط ساعته که بچه ها میخوابیدن و مطمئنم خوابن، یه کوتاه میرفتم منزل پدر شوهرم، حالا مراسم سوگواری و هرچی، اونجا واقعا خودم رو تخلیه میکردم و دوباره با حال بهتری برمیگشتم پیش بچه ها. بچه پسر من کلا خیلی هم وابسته به خودم هست، همیشه هم خودم کاراشو میکردم، بیرون رفتناش همیشه با من بوده، کلا ارتباطی چندانی هم با پدر نداشته، ولی خب با هم صحبت میکردن. حتی تو خونه بودیم پدرش سر کار بود، روزی یکی دو بار میگفت زنگ بزنم میخوام باهاش صحبت کنم، و اونجا که بودیم هم همش میپرسید الان بابا کجاست، کجا رفته. و من این از یه حالا یه ارتباط با یه روانشناس دیگه که داشتم بهم گفتن که چون سنش کمه و شاید هیچی متوجه نشه، فقط بگیم مسافرت در حال حاضر، و منم همین فقط بهش میگفتم مسافرته، ولی قانع نمیشد و هر روز شاید از چند نفر همین سوال رو هی میپرسید بابا من کجاست، بابا کجاست، بابا کجاست، بابا کجاست. و حتی نمیدونم خواب میدیده یه دور بهم میگفتش که من صبح از خواب پا میشد میگفتش که من پیش بابا خوابیدم دیشب، یا لایشه خواب دیده نمیدونم، ولی خب همجور ادامه دار بود.
ببینید عزیز، شما الان برگشتید، دوربرتون چقدر در این زمینه ماجرای مرگ همسرتون که خبر خاص دیگه ای نیست، یعنی کسی ارتباطی نداره، بچه ها به جایی نمیرن که کسای دیگه چیزی بدونن یا بچه های دیگه بدونن؟
راستش خواستم حالا در ادامه اینو بگم که ما تا 7 روز فقط خونه مادر بزرگ بودیم و روز هفته ما برگشتیم منزل پدرشوهرم و اونجا حالا هرچی از این اعلامیه‌ای که دم در زده بودن با عکس همسرم بود همه اونا رو جمع کردن یعنی عکس چیز خاصی نذاشته بودن که حالا من بتونم بچه‌ها رو ببرم اونجا. دوباره ما رفتیم اونجا، راستش هفتم و مجددا 15ام مراسم گرفته بودن. البته مراسم گریه زاری نبود، فقط در حدی که می اومدن و می رفتن. متاسفانه عکس همسرم حالا تو اون شهر یکم مشهور که نه، ولی خب بداشتنم جای جایی داشتن، خیلی جا عکسش زده بود، حتی پشت خیلی از ماشینا، و پسرم اینو دید که همه ای عکسای مشابه پشت همه ماشینا هست، که میگفت ای عکس بابا اینجا چرا، عکس بابا، عکس بابا، اینا رو شاید میدید. و حال خراب شاید پدر شوهر و مادر شوهرم که مثل همیشه شاید بچه‌هاش نبودن و ناراحت بودن، و شاید سیاه‌پوش بودن همه اونجا که رفتیم اشتهاش کور شد. اصلا یه ترسی رو من درونش احساس کردم، چون تا قبل از اون خیلی راحت با همه میرفت بیرون، مثلا هر کی میومد میگفت بریم پارک، میرفت باهاش پارک، ولی از اون روز میخواست همه جا من باهاش باشم. من احساس کردم که میترسه که نکنه منم یه ها مثل باباش ناپدید بشم.
دقیقا همینه عزیز، در اون الان وحشتش از دست دادن شماست، چون وقتی بچه یه کسی رو اینجوری نداره یور بر خودش و نمیفهمم چه هست، فکر کنه دیگری هم همینطور خواهد شد. بنابراین شما تقریبا هیچ جا نمیتونید بدون او برید، حتی اگه میرید دکترم با خودتون ببریدش، میدونید چی میگم، یعنی هر جا که ممکنه تا یه ذره آروم بگیره. این که چی بهش بگید، فکر میکنید که نگاه و نظرش در حدی که شما میرید مثلا راجب مرگ چی عزیز یا مردن؟
من یعنی این کلمه رو فقط شاید یه بار ماهی تو آکواریوم رو دید که ماهی همیشه حرکت میکرد و یه بار حرکت نکرد، گفت ماهی حرکت نمیکنه، گفتم ماهی مرده، و چون قبلا صحبت شما رو شنیده بودم که مردن خیلی عادی و طبیعی نشون بدین، واقعا نگفتم آخه ماهی مرده، خیلی عادی گفتم ماهی مرده دیگه، مرده نمیتونه حرکت کنه. همین تنها کلمه مردنی که شنیده شاید همین بوده.
به نظر من عزیز، ماجرای مسافرت فقط یه خطر داره و اون اینه که از خطر از مسافرت بعدم بترسه. یا مثلا همینقدر که بگید مثلا میخواییم بریم سفر، بگه نمیام یا نمیخوام. اشکال کار اینه که بچه ها خیلی زود اینو در حقیقت با هم میامیزن. من فکر میکنم یه کمکی صبر کنید، بگید نمیدونم، به جای اینکه بگید مسافرته یا نمیدونم، شاید مدت کمی و همینقدر که زندگیش عادی عادی بشه، البته میدونم کار مشکلی تا اونجایی که ممکنه، بعد بگید پدر حتی حالا فوت کردم نه، ولی مثلا لغت مثلا پدر مرده، اشکالی نداره عزیز. برای که مهم اینه که شما چه حال و واکنشی از خودتون نشون میدید و حال شما رو چگونه میبینه. اگر شما رو مثلا نگران ببینه یا غمگین ببینه، او وحشت میکنه و بعدن میتونه احساس بدی کنه. از یه طرف موضوع اینه که تو این سن و سال برای بچه خیلی مرگ معنایی نداره، یعنی خیلی به این فکر نمیکنه که او رو دیگه هرگز نخواهم دید. مردن رو به عنوان یه حادثه‌ای حتی به یک اعتبار موقتی میبینه. اینه که اگر شماها و دوربریا خیلی در این باره که به نظر میرسه خوشبختانه خوب عمل کردید، حتی اون هفتهی که برگشتید کار درستی نبوده، ولی نشون میده خانواده هم خوشبختانه همکاری کردن. اگر شما برمیگشتید به دبی، میدونم مراسم بوده، ولی باز با جدا منزل مادر بزرگتون میموندید، ولی حالا اون شده و رفته عزیز. این موارد هم خیلی نمیشه کنترل کرد، برای که نگاه و انتظارات اینقدر عجیب و غریبه که میتونه اتفاق بیفته، ولی به تدریج من فکر کنم هر وقت دیدید، و اگر یه روزی مثلا به شما بابا اینجوری شده، بگید آره، ولی خیلی عادی نشونش بدید عزیز، چون مهم اتفاق بسیار بسیار بدی افتاده، ولی بچه رو نمیشه وحشت زده کرد و به هم ریخت، میدونید. و حالا ببینید چه میکنید، فقط هم یه مقدار باید مشغولش کنید که ذهن و زندگیش نه اونقدر شما باشید، نه اونقدر موضوع پدر باشه. وقتی هر وقت حرف ایشونو میزنه که بیشتر اوقات اثر کنجکاوی و بهانه‌گیریه، خیلی بی‌اعتنا باش برخورد کنید. برحال متاسفم برای که بیام چه شرایط سخت و بدی، حالا تازه آدمی که خودش رو هم نمیتونه اداره کنه باید یک کار حساس شکننده دیگری رو هم مواظب باشه. امیدوارم این ایام سخت و تلخ هم برای شما کم کم دردش و رنجش و آزارش رو کم کنید. شما برنامه تون هست که اونجا بمونید برید ایران، چه میکنید عزیز؟
من الان بله خواستم اینو بگم، 15 هم که تموم شد من چند روز بعدش برگشتم دبی، الان دبی هستم. چون واقعا احساس کردم، یعنی همه به من میگفتن حتی برای خودم بهتره که تو خونه قبلی دیگه نرم و کاملا جا به جا بشیم، ولی من احساس کردم پسرم تو همون خونه قبلی کم احساس راحتی میکنه، چون از اونجا که بودیم همش میگفتش که بریم خونه مامان، که بریم خونه مامان، بریم خونه مامان. آخرین باری هم که یعنی یه روز مونده بود که برگردیم، گفت بریم خونه مامان که بابا رو پیدا کنم. فکر کرده یعنی بیاد اینجا، بابا اینجا. بعد احساس کردم باید بیاد اینجا که حالش خوب شه، و خدا رو شکر همینطور هم شد و اومدیم اینجا، خیلی حالش بهتر شد، خیلی. یعنی شاهد بودم، حتی اشتهایی که کور شده بود دیگه اونجوری نبود. قبلا میرفت مهد کودک و ادامه اومدیم، من یه هفته که اینجا بودیم دوباره شروع کرد مهد کودکش، هرچند از روزای اولش خیلی خوب رفت، نشد تو مهد مشکلی پیش اومده بود که دو روزش بعد بود، ولی کلا خیلی همه چی خوب پیش رفت، شناشو داره میره، کلا اینجا روحیش بهتر شد و حتی خودم هم احساس کردم که نیازی به جابجایی ندارم.
نه همونجا باید بمونه، چون این بچه این همه تغییر رو پشت سر هم اصلا نمیتونه بفهمه.
نه اون... من هم احساس کردم. بله بفهم.
نه اون که اونجا موندید که کار درستی عزیز، ولی برنامه تون چی عزیز؟ میخواید چی کار کنید؟ میخواید اونجا بمونید برای مثلا برای 3 ماه آینده، 6 ماه آینده، در برای آینده شما کنید اونجا بمونید، ایران برید، چی کار میخواید بکنید؟
نه من کلا قراره دبی زندگی کنم و زندگیمو همینجا ادامه بدم. متاسفانه یه مشکل دیگه که پیش اومده، شاید ناچار بشیم، در یعنی در ناچاری شاید خونه رو جابجا کنیم، وگرنه ما فعلا همین خونه همینجا هستیم.
بله. چگونه گذران زندگیتون خواهد بود عزیز؟
از لحاظ
اقتصادی
سپورت پدر شوهرم حتما، متاسفانه هم مادر خودم و هم پدر خودم فوت کردم. من پدرم 8 سالم بود، جلوی چش خودم قش کردن، سکته قلبی کردن، فوت کردن، و مادرم هم یه 8 سال 9 سال قبل سرطان داشتن و فوت شدن. من سپورتم از طرف پدر شوهرمه که خدا رو شکر مشکل مالی اقتصادی نداریم.
بسیار عالی. و اونا مخالفتی ندارن که شما همونجا بمونید؟
اونا گفتن هر جور بچه ها رو هستن، هر جور، یعنی خدا رو شکر سپورت کاملا هستن، روحی هم همه جوره. و حتی اینجا من تنها زندگی نمی کنم تو خونه، من خواهر شوهرم اینجا بودن و اونم ازدواج کردن، همسرشون پسر 3 ساله من خیلی وابسته بهشون هستن، خیلی یعنی دوستشون دارن. یعنی من همیشه حتی شوهرم ارتباطی که با این داشتم، باید حتی شوهرم کمتر بود، بهش میگفتم که نگاه کنین پسر، این پسر داره وابسته میشه به اون، بده که به پدر وابسته بشه. نمیدونم شدم اینم یه
حالا اونا مهم نیست موضوع
فقط پس من چیزی نگم یا این که یواش یواش
نه به تدریج جوری مطرح کنید ماجرای مثلا مردن رو هم یه جوری مطرح کنید، یا مثلا درباره بدونی که بگید جلو چشم خودم مثلا بگید من هم نه آدم مطرح، ولی بچه معنای نداره، من مثلا 8 سالم بود بابا مرد، همجم خیلی راحت، بعدش هم خب ما رفتیم اونجا اینجا، که یعنی بچه فکر کنه با اون مرد چیزی قطع نمیشه. البته تو این سن معمولا ضربه و آسیبی نمیخوره، همینقدر که شرایط و وضعیت زندگیش بدتر نشه یا حتی در یه زمینه بهتر بشه، ماجرای نبودن ایشون کم کم تو زندگیش هست میشه، ولی شما نمیتونید هیچ جا برید عزیز. یعنی اصلا فکر برحال هر جور جدایی رو نداشت، حتی مدرسه هم برخ از وقت علت این که ممکن اتفاقاتی بیفته، ولی برخ از وقت دفعه به ذهنش میاد و اینو در خودش روش میده که مثلا مادر یا مامان چی شد، اونه که مسئله است که خرابش میکنه، حوصله دیگران رو نذاره یا ممکنه بازی در بیاره.
آه یعنی ممکنه همین دو روزی هم که نمیخواست بره من
دقیقا بحشت از دست دادن شما رو داشته ازی، چون الان میشه محور اصلی زندگیش. یعنی شما حتی اگر میبینید راحت داره مثلا از این اتاقم به اون اتاق بخواد برید، بگید من دارم میرم اون اتاق، چون نمیخوام مثلا این دفعه نگاه کنم بینید شما مثلا اونجا بودید نیستید، برای اینکه اون احساس، یعنی نمیخوام این زخم هی به خاطر تکرارش به نوعی فرض کنید دوباره به خونریزی وادار بشه. ببین مثلا فرض کنید صبح داره بیدار میشه، مثلا شما برید همونجا، مثلا بگیرید بشینید که چشمش باز کرد شما رو ببینه، تا اینکه بیدار بشه بعد بگه مثلا دنبالتون بدوه. چون این وقتی بیدار میشه، اگر اولین چیزی که فکر بکنه که شما هستید یا نیستید، خب این خوب نیست عزیز. یعنی نگران نداشتن یا نبودن شده شماست. و چون این نوع استراب عمیق و سنگین میشه، میتونه کار دست بیاره. بنابراین شما در حقیقت ورود و خروج و ایناتون رو، تشریف فرماییتون و ایناتون رو اعلان کنید. میدونید من نمیدونم منزلتون به چه سبک و صورتی هست، و بعدم هرچند میتونید بچه های دیگر رو بریزید دوربرش. البته به خاطر اون کوچولویی هم که هست، به هر حال اون یه مقدار دل مشغول اون در ذهنش میشه، و بعدم اگر بچه های همسن و سالش بشن که بازی کنه و مشغول باشه، موضوع پدر براش کم رنگتر میشه. چون آدم هایی مثلا توی این سن و سال بعدا در بزرگسالی حرفشون این بودی که من هیچی یادم نمیاد از اون زمان و تو از نبودن پدر. میدونی متاسفانه
این ولی سال هر روزشه. یعنی البته وقتی که اومدیم اینجا نمیگه، مسافرت خودش میگه، چون وقتی اینجا بوده همیشه پدر سر کار بوده، شبم زود میخوابیده، وقتی خواب بوده پدر میومده، کلا هم زیاد نمیدیده، همش همینو میگه، پدر بابا سر کاره، اومده خونه، میگم نه نیومده، کی میاد؟ نمیاد. منم گفتم نه نمیاد. حالا من مستقیم آخه هر روز همینو میپرسم، من فرض
چون همین جواب برید نمیاد، فعلا برای یه مدتی برید سیزین رو
نمیاد
که کاملا. ببینید عزیز، بچه که مفهوم ذهنی نداره، مفهوم عملی داره. وقتی پدر نمیاد و تو زندگیش نقشی نداره، خب حالا مگر نباشه؟ خب نباشه دیگه،
درسته.
فقط
همین
نمیاد و
من
بگیم همونه. فعلا ولی بوده روی خط باشید، بذارید پیاموار بشنیم، اگر یه مطلب دیگه با هم صحبت شنگر اجمن با ما باشید.
در کالیفرنیا برای تنظیم قراردادهای قبل از ازدواج یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت تماس بگیرید. دکتر ساسان اخوت، وکیل موفق کالیفرنیا. تلفن 213-489-9999 213-489-9999.
دکتر ساسان اخوت، the top 1% of all lawyers. Winner of the 2015 Litigator Award.
در تاریکی و بی صدا به سمت ما می آیند. پیش از برخورد آنها را باید دید. بسیاری از بیماری های چشم تدریجی و برخی بدون علامت ظاهر می شوند. با مراجعه به مطب های دکتر شادن صرافزاده، متخصص و جراح چشم افتمالجیست در آی اینستیتیوت آف ساوثرن کالیفرنیا، از سلامت و یا احتمال وقوع بیماری در چشم خود به موقع آگاه شوید. دکتر شادن صرافزاده با جراحی و درمان آب مروارید یا کاتاراکت توسط پیشرفته ترین دستگاه ها به بهبود و شفافیت چند برابر دید شما کمک می کند. مطب در انسینو 818-650-2000. با انجام اولین چکاپ چشم از تخفیف ویژه 50% برای خرید داروی لاتیس بهره‌مند شوید. 818-650-2000. از چشمانمان مثل نور چشممان مراقبت کنید. دکتر شادن صدافزاده.
سام انترتینمنت تقدیم می کند.
وطنم ای شکوه پا بر جا.
برای نخستین بار در لس آنجلس، بزرگ مرد آواز ایران سالار عقیلی چهارشنبه 11 می در ویلشر ایبل تیاتر. از تب سرد موجهای خزر تا خلیجی که فارس بوده و هست، می شود با تو دل به دریا زد، می شود با تو دل به دنیا بست. چهارشنبه 11 می، جاودان صدای ایران زمین سالار عقیلی سرود ای وطنم را با تو هموطن سر خواهد داد.
برای تهیه بلیط به فروشگاه های ایرانی، شرکت کتاب و 08 ایرانیان مراجعه فرمایید. تلفن تماس 424-355-9002 424-355-9002. Sponsored by Emirates Airline.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند. 205 CD و 103 DVD با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم. برای سفارش این سی دی ها یا دی وی دی ها لطفاً با شماره تلفن 310-926-5026 تماس بگیرید یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
سیروس تراول همراه با پروازهای جدید شرکت هواپیمایی ایر فرانس امتیازات ویژه‌ای را برای شما در نظر گرفته است. حق توقف در داخل آمریکا و پاریس در راه سفر به ایران. تعویض تاریخ رفت و یا برگشت بدون پرداخت جریمه. کوتاه‌ترین زمان تعویض هواپیما در پاریس. ورود به تهران ساعت 8:30 شب. و سرانجام پرواز با یکی از معتبرترین شرکت‌های هواپیمایی اروپا با قیمت‌های قابل رقابت با سایر شرکت‌ها. برای تهیه بلیط با یکی از شعب سیروس تراول تماس بگیرید. 1-800-332-9787 1-800-332-9787 www.sirustravel.com. افتخار و اعتبار سیروس تراول بیش از نیم قرن خدمت به جامعه ایرانی است.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایی.
بله آقای دکتر، من توی این فاصله داشتم به این فکر میکردم که اگه من بهش بگم نمیاد، این کلن حالا در مورد خشونتشم میخواستم صحبت کنم. خیلی سریع عصبانی میشن. من دیروز که رفتم با مالش مهد کودک گفتن بابا اومده، یعنی اومده خونه، گفتم که نه نمیاد. بعد این وقتی میخواد جواب مثبت از من بشنوه، همون سوال هی با خوشنط عصبانی تکرار میکنه. میگه گفتم بابا اومده خونه، که یعنی من بالاخره بگم اومده. منم همچنان سه بار تکرار که گفتم نمیاد، که بعد دوستان شدید مشغول بازی شد. من میترسم باز بگم نمیاد و همچین برخوردی باشه، من چیکار کنم؟
فعلا شما نمیتونید این کارو بدون خونریزی بگذرونید عزیز. شما دارید حرفتون رو ببندید است که میخوام جراحی کنم ولی نمیخوام مثلا
خونی
بدید. نداریم عزیز، بنابراین یه مقدار تعامل کنید. فقط من میخوام زمان بگذره که بچه تجربه، چون ببین بچه تو این سن و سال که کمی طول میکشه، مثلا ظرف یک ماه و نیم تقریبا همه چیز فراموش میکنه. و بنابراین ماجرای پدر، چون نمیخوایم به اون آسیب بزنه، ما که نمیخوایم ماجرای خاطره بسازیم، خاطره بد. بنابراین به تشو هر اندازه بتونید کش برید، ولی اگر یه جایی شما را توی تنگنا گذاشت یا خودتون دیگه حال و حوصله‌شو نداشتید، میتونید بهش بگید، ولی بعد خیلی عادی نشون بدید و پشتش هم بلافاصله این همون داستانی که بچه ها اومدن مشغول شد مشغولش کنید. یعنی حتما حتی اگر با برنامه‌ریزی این کار میکنید، پشتش مثلا یه روز تعطیلی باشه و یه مقدار کارهای هیجان انگیز رو پشتش بگذارید که خاک کنه بره دیگه. به هر حال امیدوارم بگذرونید، کار ساده ای نیست عزیز.
بله و کاملا جابجایی اصلا نه برای خودم نه برای بچه درست نیست.
چی عزیزم؟
یا جابجایی خونه رو
عوض. نه اصلا الان ضرورت.
چون من حالا من یه سوال در مورد همین پسرم بپرسم، بعدا در مورد خودم میگم. راستش یه مشکل دیگه هم که من با پسرم داشتم قبل از این اتفاق، حتی میخواستم با تو تماس بگیرم، گفتم پسر کوچیکم 11 ماهش الان، ولی همچنان این با وجود یعنی کنار نیومده. یواش یواش عادت کرده. یعنی میگم حسادت، اون حسادتی که داشت وقتی بچه دوم به دنیا آمد بسیار شدید بود و متاسفانه شاید من نتونستم درست منیج کنم، چون حالا همکاری نیازمند بودم که یکی با هم همکاری کنه اون لحظه و من خودم تنها مجبور بودم این دوتا رو با هم زمان نگه دارم. واقعا سختم بود. هنوز که هنوزه درسته بعضی وقتا شاید هم نازش کنه، ولی سومیه رو زده تو سرش یا خیلی خوشم نزده خرشنه نسبت بچه دوم. و من با اینکه باید الان با بچه 11 ماهش و کلن پیش مامان باشه، ولی من به خاطر اون پسرم جرات راستش نمی کردم زیاد برم سمت کوچیکه، چون اگه برم سمت اون یا حمله میکنه یا حتی من الان شیر خودم رو به اون نمیدم. 3 ماه بیشتر ندادم، ولی تو اون 3 ماه وقتی داشتم شیر میدادم به کوچیکتره و نمیتونستم هم کاری کنم، یهو حمله ور میشد یا اونو میزد و من مجبور بودم با پای یه جوری بندازمش اون ور که یعنی به اینو کاری نداشته باشه، شیر رو میکشیدم یا دهنه. خلاصه اتفاقی که نباید میافتاد افتاد.
حالا ببینید از ایشون نمیخوام وارد جزئیات مثلا بشم، تنها چیزی که به شما میتونم بگم اینه که ساعتهای مهد کودکشو بیشتر کنید، ارتباطاتشو با بچه ها بیشتر کنید و الا هر اندازه که شما سه تا با هم باشید فعلا هنوز با توجه به مسئله پدر و نبودنش و اینا که به هر حال حتما یه پایه این چهار ستون و میلرزه و میلنگه کار دستون میده. نگران نباشید، یعنی اگر یه جایی هست مهد کودک ساعت شو حتما اصلا هیچ مشکلی برای 5-6 ساعت هم الان نداره ها، مشروط برای اینکه یه جایی باشه که بازی باشه بی خودی زیر فشارش نگذارن و شما هم هرچی میتونین از خودتون دورش کنید و از نوزاد هم همینطور که بتونین ایام رو بگذارم. پس که صداش در اومد نه؟ من چون دو نفر دیگه از دوستان هستم، اگر مطلبی هست خوشحال میشم بشنم جان.
حالا در مورد پسرم، پس خشونت های این سن هم طبیعیه. من
خیلی عادی نیست، جنگ قدرت هست و خیلی موضوع های دیگه عزیز.
10 سالگی
رایب بین 1 تا 3 سالگی است. شما من سیدی های منو نشنیدی؟
من سیدی شما رو دارم، ولی 3 سالگی به بعدش رو گوش ندادم.
نه حالا اونو تولد تا 3 رای دارید، 1 تا 3 تا 7 رو هم بشنوید عزیز.
حالا درباره خودم که گفتین جا به جایی انجام ندم اینا، فقط این که من فکرم دارم فرار میکنم آیا کار درستی یا نه. یعنی من یه لحظه به خودم اجازه نمیدم حتی به خاطرات قدیم مرور کنم.
نه اون کار درستی، شما باید سوگواریتون داشته باشید عزیز. یعنی حتی به من بگید من روزی یه نیم ساعت یه ساعتی میرم تو فکر و کمی گریه میکنم و بعدا یه مقدار به هر حال بدی پیدا میکنم، من باش مخالفتی ندارم. شما از یه جای دیگه سر میزنید، اگه واقعا احساس میکنید که غمگینید، ناراحتید، خشمگینید، اون رو ابراز کنید.
من کاملا خوبم تا زمانی که فکر نکردم و اگه بشینم و به خاطرات مرور کنم و یادم بیاد یه صحنه های خاطرات خوب و این چیزا حالم بد میشه. خب
من بعد از اون نه یه مقدارش یه کسی رو باید پیدا کنید ولی که باید کن کمک کنه، ولی خیلی خودتون رو دور نکنید، چون وقتی از یه جای دیگه میزنه بیرون خطر این مقدار مثلا پنیک اتک و اینا پیدا میکنه. یعنی اشکالی ببینید عزیز، یه چیزیست که من و شما باید قبولش کنیم، تحملش کنیم. این ماجرای سوگواری، این ماجرای نمیدونم 3 و 7 و 40 و اینا کار درستی، اینا برای کسایی که نه برای مردمانی که انتظار دارن، نه اینکه اون به شما بگن مردم دارن میان، چون اشکال کار من کردی برای اون قسمتی که از اون لازم هست. بنابراین مثلا مشکل نمیدم که هر وقت خیلی غمتون گرفت بگید در دقیقه 15 دقیقه جا گریت میان بکنید، فکرهایی هم بکنید تا برگرد، نه اون به تدریج بیشتر بهتون کمک میکنه تا اینا رو پنهان کنید، ولی میزن از یه جای بالا خواباتون رو به هم میرزه گرفتارتون.
من واقعا نمیدونم الان مثلا در صحبت میگه کاملا حالم خوبه و فراری هم نیست، ولی یه لحظه اگه بخواد بیاد ذهنم نمیخوام فکر کنم، چون اینجوری حالم خوبه.
نه 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 اون کافی نیست عزیز. برابری این درست است که آدم بدهکار باشه به خاطرش نیاره یه روزی بیان در خونش دیگه. نه اون کارو نکنید، یه ذره قبول کنید هفته ای که 2-3 دفعه حالا اگر هر روز نیست یه کمی می هم گریه کنید تو احساس بدی بکنید، اشکالی نداره.
خیلی ممنون.
برای
همه جوان رسیدم.
لطف شما، خوشحال شدم با تو صحبت.
خیلی ممنون.
مرسی، خدا نگه. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید. بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
وقتتون بخیر.
بفرمایید.
آقای دکتر من یک دو تا سوال داشتم، نمیدونم هر جور شما بگید میخواین از گذشته خودم و خانومم بتون
بگم. به من بگید موضوع، اول بگید مسئله و مشکل چیه تا من ببینم به گذشته احتیاج هست یا نه.
مشکلی که داریم مشکل تنبیه پسرم از طرف همسرم، از خواستم ببینم که
مقصودتون از تنبیه چیه عزیز؟
تنبیه بعضی موقع تنبیه بدنی، بعضی موقع ولی بیشتر داد زدنه.
فرقی نمی کنه با این که بهش چاقو بزنید؟ خب بزنید دیگه، یعنی چی؟ جایی ندارین حرف عزیز. ما تو دنیایی هستیم که کار پرورش و تعلیم تربیت، کار تنبیه نداریم.
بله همینه، مشکل من همینجاست که
نمیدونم
چی کار باید بکنم.
نه ایشون شما نصب کنید شما قرار نیست کاری بکنید. همسرتون رو باید با این که با این کار دارن بچه رو در و داغون میکنن و از پادر میارن مطمئن و آشنا کنید. همین شما قرار نیست.
من گفت من خودم یه چند وقت با تون آشنام، یه 6-7 ماهه که با تون آشنام، خیلی بهش گفتم. یعنی خودم من برای یعنی هیچ موقع زدن نزدم، بعضی موقع داد میزنم. اونام که وقتی مثلا میبینم یه چیزی میخواد ترد کنه رو خواهرش، یا یه کاری که داره میکنه مثلا خواهر کوچیکش رو داره میزنه، بعضی موقع از دور که ترد نکنه یا نزنه.
نه اونم درست نیست. به من بفرمایید شما هر دو چند سالتونه؟ شما همسر بله.
من 41 سالمه، 9 سال از خانمم بزرگترم.
اوکی، چه مدتی ازدواج کردی؟
9 سال.
فرزنداتون چند ساله هستن؟
سه تا دختر بزرگم 8 سالشه، پسرم 6 سالشه، دخترم 2 سالشه، هنوز نشده 2 سال.
با کدوم این وسطیه که مشکل باش داری؟
با همشون مشکل داره، با همشون مشکل داره. به اون کوچیک زیاد نه، ولی این دوتای بزرگ بیشتر. یعنی دوتای
شما در امریکا تشت داری؟
بله.
اون وقت شما سیدی های پرورش تعلیم تربیت من رو نداشتید، درسته؟
من گوش کردم
اخیراً.
ایشون گوش نمی کنه. یعنی حرف آخرش اینه، مثلا من بهش میگم که اصلا میگم هر چی در من و تو رو که کتک زدن یا فوش دادن یا تنبیه کردن این در اومدی، خب اینا رو ول کن، هر چی در اومدن، هر چی بشن. ولی این جوابش به من اینه که ما رو زدن چی شدیم، اینا رو بزنین چی میشین. یعنی هیچ جوری من نمیتونم ایشونا قانع کنم که اصلا نباید اینا رو زد، اصلا داد بزن.
و ایشون چی خوندن، چی میکنن؟
نخوندن، درس نخوندن، خونه دارن. من خودم هم درس نخوندم، تا دیپلم خوندم.
چه مدتی امریکا هستی شما؟
من حدود 8 سال.
خب شما میبینید اگر یه همچین گزارشی بره، میان میگیرن، تو خطر زندان داره، بچه‌رم ازت ممکنه بگیرن.
میدونم. حالا من از خطر زندانش هم باز نمیترسم، از خود بچه‌ها من میترسم. چون خودم مثلا من خودم رانندم. زیاد نه که زیاد، ولی هفته 2 روز 3 روز خونم. ولی تا حالا مثلا هیچ موقع بهشون نمیگم متواج بزنید یا درستتون رو انجام بدید، یا مثلا کلاس پیانو میفرستمشون پیانو تو تمرین کن. هر کاری رو برای خودم یه جوری، یعنی یه کاری میکنم که خودشون این کارا رو بکنن. مثلا برای مسواک زدنشون من هیچ موقع بهشون نمیگم مسواک میخوام بزنم. وقت خواب میشه میگم خب وقت خوابه، من دارم میخوام برم مسواک بزنم، شما برین تو رخت خوابتون. دوتایی میرن تو برای مسواک زدن، حالا دعوا میکنن سر اینکه من اول مسواک بزنم، اون یکی میگه من اول مسواک بزنم. دخترم که پیانو تمرین نمیکنه، منم خونه نیستم. وقتی خونه هستم بهش میگم حالا بیا بریم بالا ببینم تو چی میزنی، من برقصم برات. حالا مثلا اون میزنه، حالا برای خودش هم تمرین، من اصلا نمیدونم چی داره میزنه، ولی من دارم میرقصم، اونم کیف میکنه. حالا یه نیم ساعت یه ساعتی من هر روز بهش میگم 15 دقیقه 20 دقیقه تمرین کن، نمیکنه وقتی من خونه نیستم. وقتی من خونه ام، حالا میریم یه نیم ساعتی میزنه، من دارم رقصیدم، میگه حالا یه دونه دیگه هم بزنم تو برقص. یعنی
راهش همین از آخه راه درست. ببینید پدری و مادری آموختن کار خوبه،
بله.
بازداشتن بچه از کار بد فرماندهی نیست. آخه اینا را اصلا باید جا به جا کرد. آخه همسرتون با این کار دست خودشون رو بچه ها میدن. یعنی ایشون اینگونه که شما داری توصیف میکنید اگر ادامه پیدا کنه، اون وقت شما باید سر از نمیدونم اداره پلیس و مواد مخدر و درگیری های بعدن دبیرستان و اخراج از دبیرستان و اینا داشته باشی.
برای اینا واقعا من میدونم، حالا نه اینکه بچه های من هستن، ولی واقعا بچه های بدی نیستن. حالا نمیخوام
بچه های ترس ترسیده ای هستن عزیز. این حرفایی که شما میزنین معلومه من یه جایی برم بالا بیستم تنبیه کنم صدا از کسی در نمیاد، تکون کسی نمیخوره، ولی نشانه خوبی نیست آخه.
اتفاقا همین سوال رو ازتون داشتم. من تا حالا بگم تو این 8 سالی که دخترم بوده، میگم یه بار دو بار به خاطر اینکه فقط نگهش دارم مثلا پرت نکنه یا یه چیزی، مثلا یه ذره داد دادم که نکنین کارو، ولی تا حالا نزدم، دادم نزدم، خشمگین و عصبانی اصلا نمید. مثلا من خودم رانندگی میکنم، بیش از 20 ساعت رانندگی کردم که فقط برسم خونه. میرسم خونه آدم خسته است دیگه، اصلا حوصله نداره، ولی اینا رو مثلا بغل میکنم، ماچشون میکنم، میبوسمشون. بعد از 5 دقیقه یه ذره چون حال ندارم، خوابم هم گرفته، اینا یه جور به من میگن امروز چته، چرا عصبانی هستی؟ بهشون میگم که مثلا من خیلی رانندگی کردم، مثلا الان خوابم میاد یا خستم. اینا خودشون میدونن، یا کارهایی که میکنن واقعا کارهایی که نمیکنن که جز زدن باشه. مثلا دختر بزرگم که مثلا نگه نمیداره خواهر کوچیکشو، مثلا این داره قضا میکرده، میگه خواهر کوچیکشو نگه دار. چند بار بهش گفتم بابا اینا امضایی ندادن به ما که از هم دیگه مراقبت کنن، دختر ما اصلا نمیخوام قضا، نمیخوام. من تا حالا بهش نگفتم، گفتم ول کن، اصلا نمیخوام قضا رو، ول کن، فقط بچه رو مواظب باش.
بله، حالا به هر حال البته مقدار کار خراب است. اگر همسرتون حاضر نباشن واقع بینانه، مادرانه، مهربانانه، آگاهانه عمل کنن، بچه ها رو از پادر میرید تو دنیای امروز و گرفتار میشید. بنابراین کوششتون تو اون جهت هست، یعنی یه جوری. کدام ایالت هستید شما؟
الینوی.
برحال ببینید، حالا روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنویم، چون من دوست دیگه هم هستن، اگر مطلبی هست در خدمت داشتن رجوان با ما باشید.
میرو جان سلام، من برگشتم.
اینجا که خونه ما نیست، اشتباه اومدم، زودتر برم تو نریختن سرم.
صبر کن، کجا میری کامران جان؟ دو ما رفتی مسافرت، دیگه خونه خودت هم نمیشناسی.
مینو، اینجا چقدر عوض شده، آشپزخونه رو، اون دیوارا کجا رفت، چقدر فضا باز شد، چه نوری میاد تو،
قشنگ شده ها.
بالاخره کار خودتو کردی خانم. خیلی خوب شده، به جون تو انگار دارم خواب میبینم.
رویای اقامت در یک منزل شیک و زیبا با شما و تحقق آن با رنسانس کیچن بث اند فلورینگ. تغییر و ریمودلینگ بخش‌های مختلف خانه از جمله آشپزخانه، سرویس بهداشتی و حمام و نصب و تعویض پنجره‌ها. اجرا و انجام کامل پروژه‌های کامرشال و رزیدنشال در قالب بودجه شما در اورنج کانتی در تخصص رنسانس کیچن بث اند فلورینگ. 714-633-3355 714-633-3355.
مینو یکی بزن ببینم بیدارم.
آخ
انصافه تو شکر، نه مثل این که بیدارم.
رادیو همراه با همکاری کامرشال تراول سفر 7 شب و 7 روزه به آلاسکا را به آگاهی میرساند. یک شنبه 31 جولای تا یک شنبه 7 آگست از سیاتل با کشتی زیبا و باشکوه روبی پرنسس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 800-800-1991.
این بیمار تصادفی همراهشون اینجاست؟
بله آقای دکتر، من اینجا.
تصادف شدید بوده ولی خوشبختانه بیمارتون زنده میمونه.
بهوشه؟ حرف میتونه بزنه؟
بله بهوشه، اتفاقا اسم یه نفر رو دائم داره تکرار میکنه.
حتما منو داره صدا میکنه، همسرش، عزیز دلش.
آخر خانوم، از وقتی بهوش اومده دائم داره میگه کامران یدیدی، کامران یدیدی.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نوه برنده تعیین کنید. 818 999 99 99.
عزیزم من کیم؟
کامران جدیدی.
خب آماده ای؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی.
Retirement planning.
سرمایه گذاری.
Investment.
مالیات بر ارث.
Estate tax.
پس انداز تحصیلی.
College saving.
برنامه ریزی مالیاتی.
Tax planning.
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
Transfer of wealth to next generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک کانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
برای پیش خرید زمین و خدمات مربوط به آن در ایدن مموریال پارک با آقای شان صداقتی مشاور فارسی زبان آگاه و صدیق در ایدن مموریال پارک تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله دکتر، یه سوالی که ازتون داشتم، من گفتم تا حالا نزده شما زیاد، اصلا دادم نمیزنم.
حالا اون رو بیاد نفتی که خب حالا بخواید ازش جا.
حالا میخوام بگم که حالا شما گفتین که اینا از ترسشونه، واقعا اینا از اینو این سوالم ازتون میخواستم بپرسم. از خانومم هیچ موقع نمیترسن، اصلا نمیترسن، هر کاری هم میکنه، من هر کاری هم میگه اگه بخوام بکنن میکنن، نخوانم بکنن نمیکنن. ولی از من هرچی بهشون میگم یعنی هرچی بهشون میگم مثلا این کارو نکنی، دلیلشون هم بهشون میگم مثلا تو 2 دقیقه میشینن یا اون کارو نمیکنن. مثلا دوست دارن برن تو بارون بازی کنن، بهشون توضیح میدم که بری بیرون مثلا سرما میخوری یا کاری مثل این، زود گوش میکنم. ولی به خانومم اصلا گوش، اصلا حرف خانومم انجام نمیدن، مگر اینکه بعضی موقع از ترسشون باشه که اونم تو 5-6 دقیقه باز اون کارو انجام میدن. حالا میخواستم ازتون بپرسم اینا، من چند بارم از دختر بزرگم پرسیدم، از پسر من پرسیدم، مثلا تو صحبتی که داشتیم میکنین با خانومم یا هممون نشستیم، بهشون میگم که از من میترسین، میگن نه اصلا نمیترسن، چون وقتی که خوابم نه، حتی مثلا بعد از 20 ساعت که میخوام بخوابم، 1 ساعت خوابیدم میام بیدارم میکنن، اصلا بدون این که ازم بترسن میام بیدار میکنن. مثلا پسرم میگه بیا بریم فوتبال بازی کنیم با هم دیگه، بهش میگم که مثلا خواب دارم، میگه نه من میخوام چیز کنم، میخوام باید بازی کنم، مجبورم بلندشم باش بازی کنم. میخواستم بگم بپرسم ازتون، میخواستم بپرسم اینا از من میترسن یا این که
چه فرقی میکنه؟ عزیز ببینید، شما چرا دنبال یه چیزایی میرید که الان میخواید مطالبی رو متوجه بشید؟ ماجرا یه چیزی فکر نکنید که بچه میترسه نمیترسه. ما به دلایل بسیار یه کاری رو میکنیم و یه کاری رو نمیکنیم. من مهم برام این هست که کار پرورش و تعلیم تربیت درست باشه. حتی همین مثال آخرم که شما زدید، در حالی که شما رو میفهمم، کار درستی نیست که من اگر خسته هستم 20 ساعت کار کردم بعد خوابیدم، یکی بیاد بگه همین الان پاشو من خودم تو فوتبال بازی کنم، به چه مناسبت؟ یعنی باز اونم باید قاعده ای رو یاد بگیره. یعنی ببینید، اشکال کار من این است که در خانه شما کار پرورش و تعلیم تربیت، اون چیزی که اسمش نظم و انضباط، اینا به گونه ای داره پیاده میشه که کار دستتون میده. و به هر حال نوع گفتگوی شما با همسرتون به جایی احتمالاً نمیرسه. اینکه چگونه میشه ایشون رو متوجه کرد رو هم نمیدونم، و به همین جهت است که شما ببینید یه راهی میتونید پیدا کنید که ایشون حداقل CD حالا بخش اول نه تولد تا 3-7 رو بشنون، یه دفعه بشنونه شاید کمک بکنه، اگرم نه با یک کسی هایی میتونید صحبت کنید عزیز، و الا گیر میافتید و در یک کشوری زندگی میکنید که اینا مسئله سازن. اینا از نظر شما و همسرتون اونقدر نمیخوام بگم به بچه ها، یعنی محیط هایی هستن که با توجه به یکی دوتا اتفاق بچه رو میگیرن میبرن، بعد بچه هست که درب و داغون میشه اونجا. ماجرا تنها شما نیستید که بگم حالا شما رو تنبیه میکنن که من بگم بس تنبیه خودم پروایی ندارم. در حال نمیدونم چه باید کرد. من پیشنهادم خدمتتون اینه که حتی فرض کنید خنده‌دار این حرف، به همسرتون میگید این کارو برات میکنم اون کارو برات میکنم، تو بیا مثلا نیم ساعت یه ساعت این حرفا رو گوش کن، همین، به همین سادگی. یعنی یه اصولی که ایشون یه ذره توجه کنن، بلا گرفتاری دستی. یعنی این حالی که ایشون دارن، استدلالی که شما میکنین، مطالبی که ایشون میفرمان، فقط سر از گرفتاری و بیماری و مشکلات دیگه پیدا میکنه. حالا ببینید اگه دفعه خواستید بیاد شون رو خط شاد، من بتونم باشون صحبت کنم و به جایی برسیم. من اجازه بدید یه عزیز دیگه هم از اول برنامه رو خط بودن، یه سوال کوچیکی دارن، یه وقت دیگه من در خدمتتون خواهم بود، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت. مرسی از بابا، قربان شما. درست خدا رادیو همراه بفرمایید. الو الو رادیو همراه بفرمایید. ما خب دوست قبلی رو قطع کردم، شما که هنوز روی خطش داری، ولی نمیدونم چه شد تلفنتون. اوکی، اگر روی من باز یه دفعه دیگه شما رو روی هولد بذارم، دوباره میارم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام.
سلام، بفرمایید قربان.
صدای منو داری؟
من صدای شما رو دارم، 10 دقیقه وقت دارم در خدمت بودم جان.
آخه چه
قسمت منه
دیگه
آقای دوست،
همیشه
تردیگی
به من میرسه.
ایوی نداره، تردیگی از همه جا بهتره جان.
دقیقا عرضم به حضورتون که اجازه بدی من شعر خیلی کوتاه از دیدر دهلوی.
شما مطمئنی تو 10 دقیقه وقت فوتر شعر خوندن رو داری؟ خوش به حالتون، بفرمایید.
نه من تو مراد آخرتان احتمال داره بتونم یه کوچولو بعد از این که برنامه تموم شد پشت خط باشم.
نه متاسفانه نمیتونم، شما باید استودیو ترک کنم برای که برنامه بعدی زنده است عزیز.
بسیار ارزم به حضورتون که از شعر من صرف نظرم کنم، سوال همون پرسم
جان.
من یه پسر دو سال و دو ماه سه ماه شده دیگه هم دارم که ایشون رو میخوام در مورد مقوله مذهب بدونم که به چه شکل، مثلا اینکه ما یک سال و این هستی که به امریکا آمدیم در واقع پرورشش بدم، به چه جایگاهی رو در این مورد برش در نظر بگیم.
ببینید عزیز، من اولا تو سیدیا اینها رو یا دیویدیا آوردم. اولا من و شما همونطور که اسم داریم و یا فرزندمون اسم داره باید اسم داشته باشه. اگر فرض رو من بر این بگیرم که فرض بفرمایید شما و همسرتون مسلمانید، فرزند شما باید بدونه که مسلمان، این یک، یعنی این رو میخواد، و الا بدون این هویت مذهبی در جامعه‌ای که بیشتر مردم دارن یا ابرازش کنن یا میپرسن با تکلیف روشن باشه. دوم، تو این سن و سال شما قرار نیست کاری بکنید، چون مفاهیم مذهبی مفاهیم تجریدی و انتزاعی هستن که اصلا برای بچه اینجا معنایی نداره. فقط او باید آنچه را که به هر حال با توجه به باور شما و یا باور عزیزان و اطرافیان شما، ممکنه شما خودتون هم سرتونش باشید، مهم است که فرض کنید اسم حضرت محمد است یا قرآن است یا چیزی از این قبیل، یعنی این اسامی باید به گوشش آشنا باشه که او بدونه به هر حال یه جایی که در تنگنای قرار میگه که میگن اسم چیه، تاریخ تولد چیه، وقتی هم که ببینه بقیه دارن درباره جیزه صحبت میکنن اونم بدونه که برای او باورش چه خواهد بود. الانم جایی برای هیچ گفتگوی مذهبی نیست، یه جایی هم که اینجا اونجا صحبت شد با جمله این که من یا ما مثلا مسلمانی، ماجرا رو به آخر میرسونی. تو سنای بالاتر یک کلیاتی رو که فقط یه مقدار نامه و مشخصات، مثل همین که تا به حال صحبت کردیم، و بعدم یه ذره سن بالاتر در حد 3 دقیقه 5 دقیقه ای بسا تا 7 8 سالگی یه گفتگوی درباره یه اصول و یه باورهایی دارید که معمولا بیشتر مردم این باور رو یا مثلا به خدا میبرن یا میبرن سراغ اصول اخلاقی که مهربونی یا عادل و منصف و فیر و جست بودنه. یعنی مواردی از این قبیل رو میشه بچه داد که بچه یه هویتی داره و در این حال فکر کنه یه چیزایی که باید بدونه میدونه، در حالی که ممکنه آنچه که میدونه یک هزارم کل مطلب باشه ولی برای او اهمیتی نداره. و اگرم پرسشی داشت میشه پاسخ داد. توی محیط مذهبی غیر مسلمان هم نباید بگذاریدش به عنوان مدرسه، یعنی مدرسه خوبیه ولی مثلا کاتولیکه، به شما ارتباطی نداره، برای که اونجا اون تضادها کار دستش میده. امیدوارم باید این باشید که محیط آموزشی بی خودی بحث مذهب رو مطرح نکنم. و ضمناً در مذهبم سراغ تاریخ و شرح مظلومیت و بدی دیگران و ظلم و جور و اینا نشد، نباید شد، برای که در بچه‌ام استراب به وجود میاره، هم افسردگی هم خشم، یعنی اینا رو هم باید مواظب بود. برای شما که به امریکا تشوردید در حدی عمل کنید که بقیه هستن، و اگر هم به سن 6-7 سالگی بعد رسید، اگر دلتون میخواد و شما همسرتون میخواید درگیر یه مقدار مثلا آداب و مراسم اگر بشید، فقط اون ریچوال غالب اوقات به بچه‌ها کمک میکنه، یعنی درگیر یه مقدار مراسم و درگیری های به هر حال اجتماعی، ولی خارج از اون نه ضرورتی هم نداره عزیز، و همون پایا برای بچه‌ها کافیه. تا زمانی که بچه‌ها بیان درباره جزئیات حالا باورها که میتونه مثلا برای بچه این که ما میمیریم بعد از مرگمون چی میشه سوالی داشته باشه، که بگذاریم از این که کسی براش جوابی نداره، ولی اون جوابی که فکر میکنین معمول است و مرسوم است و گفته شده و ضمناً ضرر و خطری به نظر خودتون نظره، اونو میتونین مطرح بفرمایید. ای دلتون
آقای دکتر، فاندمنتال کوشن ها که خود ما هم که هنوز توش موندیم با حال این بچه ها، ولی من سوالم در واقع مشخصا اینه، چون من به قول معروف تو حدی با موضوعات روانشناسی آشنا هستم، چون رشته تحصیلی این بوده، نگران اون آنکاندیشنینگ هستم که بعد از اون شرطی شدن در مورد مذهب باید پیاده بشه. ما راجب نسلی داریم صحبت میکنیم که شاید چند سال طول کشید تا تونستیم اون باورهایی که در ما کاشته بودن از بین ببریم و تعقل رو دوباره جایگزین بکنیم تو زندگی. من نمیخوام اتفاق بعد بچه‌ام بیفته. آقا
یه مقدارش اجتناب ناپذیر عزیز. ببینید درست بسید که شما بگید من میخوام نگاه و نظر فرزندم به مادر بزرگش به عنوان یه انسان و در چارچوب علمی باشه، آخه به ضرورتی نداره. اگر موضوع خیلی مهم نکنیم، اگر موضوع فقط 1% زندگی او باشه، نقشی نداره. اون چیزی که من و شما گرفتارش بودیم این بوده که همیشه اون ماجرای باور و اعتقاد و خدا دورور ما میچرخید، حتی اصلا این لغاتی که به کار میبردن از انشالله و ماشالله گرفته و تا بقیه چیزا. من وقتی رو خط رادیو هفته گذشته با پزشک آری قدری با دائما چونه بزنم که
من من داشتم همون برنامه رو گوش می‌کردم و برای من خیلی جالب بود که ذهن این آقای دکتر از دو پاره شده بود، یعنی تو مقوله احساسی که می‌خواست به خلقت و کائنات و چیزای دیگه فکر بکنه اصلا گیر می‌کرد، به قولی بلاک می‌شد، و وقتی که در مورد بعضی این تضاد خیلی عجیبی بین صحبت‌های ایشون و تفکرات خودش بود. من
نمیخوام
این اتفاق دوباره
من متوجهم. آخه ببینید برخی از اوقات عزیز تو جامعه هستیم که هنوز این گرفتاری ها از بیرون تحمیل میشه. شما هر انتازم که محیط رو که متوجه هستم و میتونید پاک نگه دارید، شما برید تو مدرسه، معلمین مدرسه بسیاریشون، چرا گفتم مدرسه باید مواظب بود، مستقیم و غیر مستقیم این بمباران دارن، بعدم برنامه‌های رادیو تلویزیونی هست، بعدم گفتگوهای بقیه بچه‌ها هست، یعنی یه محیطیست که همینقدر که ما این رو پایاشو نسازیم که بچه تو اون چالهاش نیفته کافیست، یعنی چاها رو شما نکنید، بگذارید حالا یه کسی بیاد اونجا یه فرض کنید تپه کوچه که هم بگذاره بعد باد میبردش، یعنی اون من نگران نیستم، ولی به هر حال ما تو همه زمینه ها اون آزادی رو و استقلال رو درباره این که چه باید بکنیم یا نکنیم در خصوص مثلا بچه هایی که نداری باید امیدوار باشیم اتفاق خاصی نمیفته و نمیفته عزیز. وقتی شما به آمارا نگاه میکنید که مثلا در بسیاری از این کشورها که این ماجرا برشون کم اهمیت شده، از 100 نفر 5 نفر هم گرایش هایی ندارن یا مثلا مشکلی هم در زندگیشون پیدا نمیکنن. برای شما وقتی که بعدن بتونید یه اصولی رو که واقع بینانه است، عاقلانه است، عالمانه است و بعد اخلاقی انسانی رو پیاده کنید رو دارید، یعنی شما فرزندتون 2 سالش 16 سال وقت جلوتون عزیز، فرزند جایی برای نگرانی نیست. نه خوشبختانه
اتفاق بیفته، به خاطر اینکه من فکر میکنم چون اولین باری که نظریه رشد اخلاقی لارنس کولبرگ رو میخوندم توی دانشکده روانشناسی، وقتی به مرحله عرفی میرسه شما نهایتا تو مرحله 4 و 5 عرفی مذهب بسته میشه، یعنی شما هیچ وقت نمیتونی انسانی رو متصور بشید در مرحله 5 و 6 و 7 عرفی که از مسیر مذهب گذر کرده باشه، اصلا امکان نداره، یعنی شما ندارید اون مطلق‌گرایی که تو مذاهب وجود داره این اجازه رو به شما نمیده که تفکر دیالکتیک داشته باشید.
خب اینا هست، آخه ببینید اینا با این گفتگوهای سطحی مذهبی در آدم ها جا نمیفته عزیز. شما یادتون باشه که درسته که شما یه قطره جوهر اینجا ریختید، ولی یه سیلم را اومده میبردش. اینه که عرض میکنم اگر در خانه اصولی نباشه که چاله ها رو بسازه و بچه هاتون چاه و چاله بندازه، بیرون اونقدر نقشی نداره و واقعا هم نگران اونا نباشید. بعد تازه اینا چیزی نیست که یه دفعه یا پنهان باشه یا سرکلش پیدا بشه، نه. شما با در استدلالای فرزندتون، عقایدش، حرفاش، دوستاش، یه مسابقه که داره، یه امتحانی که داره، یه حرف اختلافی که با دوستش داره، همه اونا میتونین اون زمینه باورها و اعتقادات رو چک کنین و به همین جهته که دلیلی برای اون نگرانی ها نیست. برای به شما همین صحبت خودتون هم اشاره کرده به کولبر، منم امروز گفتگویی که با دوست عزیز اولی داشتم، اون مراحل رشد اخلاقی کاملا نشون میده که اگر عقله بیاد کار درسته. چرا اون در حقیقت شعار رادیو همراه است که اصل به اصالت با انسان اخلاق، واقعیت علم و عقله. یعنی اون وقتی مبنای کار باشه، حاشیه‌هاش اونقدر جایی برای نگران شدن نداره. حالا دارم شما در مورد، چون یه نگاهی دیم دارید در مورد فرزند به کنار، یعنی وقتی دیگه دلتون خواست بیاد راجعه این مسائل صحبت کنیم، چون به نظر میسه بسیاری بهش علاقه بندم، ولی من چون تعیین کننده موضوع نیستم معمولا هم راجعهش حرفی نزدم. حالا دلتون خواست وقتی بیاد، متاسفانه من به آخر وقتم رسیدم و شما رو این همه نگه داشتم، ولی خوشحالم حداقل گفتگوی کوتاهی باهاتون داشتم.
فقط آقای
دکتر،
من
بنده
شاید
10-15 سنی میتونم
پشت خط
با تون صحبت کنم. حتما روی خط باشه. شنگ و بعد از چند پیام به برنامه بعدی به دنبال خورشید جناب فرخ جاوید توجه کنید. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWD FM HD3 Los Angeles.
بازم نه نه نه.
چرا؟ چی شده؟
چه میدونم، میگن موجودی خوب نداری، کردیت نداری، بدهی داری.
خب چرا اول مشورت نمی کنی؟
مشورت از کی؟
از من. خب معلومه، از آدم اهل فن.
مثلا
مهران خلیلی، شرکت فایکو ساور، هم کردیت بلد.